مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بفرمایید، در خدمتم. بفرمایید.
دوستان متنشون میخوندن، به یکی دو نفر برای عبارتهای اولشون آفرین گفتیم. این عبارتهای اول چه ویژگیهایی داشتن که مثلا تحسین برانگیختن یا مثلا عبارت درست دیدن؟
یه مقدار سوالتون از این جهت سخته که من یادم نمیاد کدومو میگید، ولی احتمالاً به خاطر این بوده که عرضم حضورتون که آها، میگم یه دلیلش فکر میکنم پس همین باشه که مختصات پاراگراف نویسی به معنی این که پاراگراف جملات اول، جملات ادعایی و کلی و سمایکم یالا اینا سر رعایت کرده بودن. من همون لحظه اول احساس کردم ورود به پاراگرافشون ورود استانداردیه، چون اگه ورود استاندارد نباشه دیگه تا آخر. ببینید کلیه، خط اول پاراگراف، جمله اول پاراگراف کلیه و یه جورایی شمای کلیت آنچه در پاراگراف قرار باش مواجه بشیم و به ما نشون میده و معمولا توش یه ادعایی داره دیگه. حالا این ادعایی یا پرته یا بدیهیه یا مثلا شازه، مثلا یه مردمان قوم مردمان بسیار خونگرمی هستن، یا مثلا مردمان قوم مردمان بسیار مثلا سیاسی هستن، یه ادعاست که خیلی هم کلیه. بعد در پاراگراف در ادامهش میاد این رو رد یا تایید یا تقویت یا تثبیت یا اشکال، حالا هر کاری باش میکنه دیگه. اتهام از این جهت بوده. خطابه رو حاج آقا بگن، خطابی رو من میگم. خطابی به این معنیه که شما یک نفر رو مخاطب خودتون قرار دادید و دارید باهاش حرف میزنید. ما سه تا زاویه دید به صورت کلی سه تا زاویه دید داریم که دوتاش معروف ترن، اول شخص و سوم شخص، یا اسم دیگه اول سوم شخص دانای کل، درسته؟ یا حالت دیگه هم داره میگن دوم شخص. دوم شخص هم خطابیه. چطور؟ مثلا نمیدونم آثارهای سید مهدی شجاعی رو دیده باشید یا نه، معمولا دوم شخص می‌نویسن. و تو آن روز آمدی و من به تو گفتم و تو فلان کردی. شرط اول شخص اینه که هر آن چیزی رو بنویسد که شخصیت میداند، شخص اول. شرط دوم شخص اینه که هر چیزی رو بگه که شخص دوم میداند یا بهش مرتبطه. سوم شخص دیگه این شرط رو نداره، دانه کل دیگه اسمش روشه دیگه، هر چیزی رو میتونه بگه. خطابی پس میشه این دوم شخصه، تو داری یه چیزی رو به خطاب به طرف میگی، حالا یا تنبیهش میکنی یا خواهش میکنی ازش یا همسطحش داری حرفی میزنی، بالاخره خطاب میکنی. خطابه یا جا شما میفرمایید سخن گفتن خطابه چجوریه؟ همون
صورتش خطابی باشه، میتونه سوم شخص باشه، هر جوری میتونه باشه، منتها غرض اینه دیگه، حالا هر جوری که بتونیم مخاطب رو آگاه کنیم دیگه. شما ممکنه یک مثلا از قضایای معروف و مشهور استفاده بکنید، یه داستان، تمثیل، چیزهایی که خلاصه مخاطب رو آگاه میکنه.
درست. خطابه مهمترین نکتهش اینه که یک فردی قصد داره یک مطلبی رو که فکر میکنه درسته رو به یه نفر تفهیم کنه دیگه، اتفاقی که در منابر روحانیون رخ میده میشه خطابه دیگه، به سبک اقنایی هم هست دیگه، به روش اقنایی هم هست. بس این خطابی و خطابی دیگه. این روشن شد براتون فرقش؟ سوال دیگه خواهش میکنم.
اینجا هم یه نکته گفتن که ما به ازن تصویر باید بدیم، اگر بدیم
با دست نشون دادم. گفتم
چهار
تا کوه، سه تا دره وسطشه. این کلی باید توضیح میداد من بفهمم. یا ببینید کلا مثلا سبک هندی توی سبکای شاعر شعر شعر فارسی سه تا سبک اصلی داره: خراسانی، عراقی، هندی. نه هر کدوم یه ویژگی داره. مهمترین ویژگی سبک هندی اینه که به شدت تصویریه و بر اساس تجربیات عامیانه مردمه و خیلیش هم تبدیل شده به ضرب المثل. ما الان میگیم دو سه تا هم شاعر گردن کلفت دارن که یکی صاحب تبریزیه، کسی تبریزی نیست، اصفهانیه، و یکیش هم بیدل دهلویه. یه دو تا مثلا گنده های سبک هندی هن و از این جهت دارم معرفی میکنم که خوندن شعراشون خیلی به شما کمک میکنه و بهتون تصویر میده. شاعرهای پرگویی هم بودن، دیوان های مفصلی دارن، مثلا 7-8 جلد دیوان دارن. بیدل دهلوی، صاحب تبریزی، خیلی شنیدید شعراشونو، خیلی تو روزمره برخوردید. کلن شاعرهای سبک هندی مثلا همین امروز بود، امروز صبح بود، برای یه نفر اینو در جواب یه حرفی براش این شعر رو نوشتم، مال نشانی دهلویه. این هم دور از شاعرهای معروف سبک هندیه. مثلا میفرماید که ببخشید سریع براتون پیداش کنم. میگه: دوستان از کو معایب دوست، همچه آینه روبرو گوید. نه که چون شانه با هزار زبان، در قفا رفته مو به مو گوید. موازای تصویری دارید دیگه. و چقدر تجربه عامیانه و ساده ایه. یه بار دیگه: دوستان از کو معایب دوست، همچه آینه روبرو گوید. نه که چون شانه با هزار زبان، در قفا رفته مو به مو گوید. تصویرش رو قشنگ دریافت کردید دیگه. خدا معاوضای تصویر داشتن و اون یادداشتی که قولش دادم 10 بار گفتم براتون میخونم از فهیم عطار رو بخونم، تا حد زیادی تو اون مثالای امروزیش روشن میشه. بفرمایید. من این سه تا کار این جلسه است. این جلسه رو اشکال میکنیم، میخونیم، در مورد فرش معنا صحبت میکنم. در یه کار دیگه میگم در مورد این ژورنالیسم اندیشه. واقعیتش اینه که یه سری دوستان بنده رو این مدت اذیت کردن. این ژورنالیسم اندیشه دیگه چیه؟ خودتون درآوردید اینا. یه بحث مفصلی تهران با یه رفقایی که تیم داره داشون چطور این مباحث در گرفته چیزای رد و بدل شد و من ازشون یاد گرفتم و در نهایت یک تجمیع رسیدیم. دوست داشتم در مورد اونم اینجا اگه امکانش هست صحبت کنیم. بفرمایید.
خودم تو مثلا دست به قلم داشتم میرفتم تو حال هوای
علمی نوشتن.
یعنی اصلا نقطه‌ای که هست توی رسانه‌ها تو مخاطب مواظب شو. اینکه بخوای مخاطب مواظب بشی، غالبا باید همون از اون ادبیات دست برداری.
درست.
هم نباید تقلید معنی اتفاق بیفته، تقلید معنی اتفاق بیفته. همین که بخوای مخاطب غیر علمی منتقل بشه، این یه مقدار دشوار می‌کنه کارو. خودم چه یه تکنیکی هست، یه چه راهی، یه چیزی وجود داره که ما
چه خوب، پرورش معنا همینه تا حد زیادی اینه، ولی چشم و اختزای توان و سواد هم وقت تطمان عرض میکنم. شما دیگر دوستان اگر پرسشی سوال دارن، بزرگوار چون جلسه قبل تشریف نشستن دارن پازلشون رو تکمیل میکنن. شما مهیانا اگر سوال نکته‌ای دارید من در خدمتم. بفهم شما فعلا مثل اینکه دست به نقد است.
بله، توی مبحث نقد گفتیم که یکیش نقد سازنده است، یکیش هم اینکه فقط متخصصا نقد کنن.
بله بله. و چند تا دیگه هم هستش. خب
بعد از اتمام این بحث یه چند تا نکته گفتیم کوتاه. یه جا گفتیم که هر نقدی باید یه قیدی داشته باشه، یعنی نقد خالی ما اصلا نمیتونیم داشته باشیم. قیدم به معنی سنجه.
بله بله.
خب اگه ما بخوایم سنجه بذاریم بعد بسنجیم، که همون تخصص گرایی میشه، نمیشه؟
همین میشه آخه عنوان گذاشت. من نقدم به عنوان یک مخاطب عامه، نقد مصرف کننده است، نقد یک آدم اصلا میخوام بگم وقتی مثلا نقد انداختید، یه نفر اومد نقد مثلا تشخیص بده من صاحب اثرم، یه کسی اثر من نقد کرده، من وقتی میتونم با نقد بشه، این دیگه اونوریه، یعنی من به عنوان صاحب اثری که بهم نقد کرد، من وقتی میتونم از اون نقد درست سر استفاده کنم که ببینم این نقد چه زاویه ای داره میزنه. به عنوان یک مادر خانه‌دار اینو گفته، یک به عنوان یک خانوم تحصیل کرده دکترا اون قیده رو باید داشته باشه دیگه. اونی که عرض کنم بله، اون نقد تخصصیه و ما اگه به عنوان یک منتقد میخوایم عمل کنیم باید نقد اون تخصصی شه. نکته ظریف و باریکیه، اشاره درستی هم هست، من دقیق‌تر عرض میکردم. نقد تخصصی فنی باید قید علمی داشته باشه که در واقع هم تکلیف مخاطب باشوشن باشه، هم تکلیف اون آدمی که صاحب اثر و اثرش نقد شده. ولی از اون ورم باید بدانیم که این نقد از زبان چه کسی در میاد، واقعا دهان هر کسی رو نبندیم، هر کسی هر چی خواست بگه. ولی همین من به عنوان مثلا یه مخاطب در واقع صاحب اثر بدونم که این چه کسی بوده اینو گفته. ما یه دستبندی تو مخاطب داریم، دستبندی سگانه است، نمیدونم شنیدیدش، احتمالا شنیدیدش، دستبندی مخاطب دوگانش میشه عام و خاص. سلام علیکم، از شما قبول شمه نیاد که قرار بود شمه، حالا دیگه امید داشتیم که یه مخاطب خاص میگن یه مخاطب عام. این تو تقسیم بندی سگانش میشه مخاطب عام، مخاطب خاص، مخاطب اخص. تو تقسیم بندی چهارگانش میشه عوام، عام، خاص، اخص. فرق اینا تو ذهن دوستان هست؟ اینا مثلا ارتکازی بخواید یه چیزی بگید چه فرقی با هم دارن این چهار تا؟ خب اون درجه چیه؟ دمای بیشتره، نمک بیشتر رو. خب دانایی در چه حوزه‌ای؟
عام که مخاطب عام بدون نظر فرقی نداره، با اثر مواجه میشه. خاص یعنی خود اهل اندیشه، ولی نه لزوما این موضوعی که من حرف زدم.
آره؟
مثلا تو این موضوعی که من حرف زدم سرش شده.
دیگه؟ عوام همه آدم ها مخاطب عوام برای همه موضوعات هم، یعنی هر بنی بشری، هر ذوی العقول ممیزی مخاطب عوام حساب میشه. اینو کجا میتونید بهتر متوجه بشید؟ وقتی دارن مثلا سیاست مدارا یا چه میدونم اقتصاددان ها در مورد یک موضوع بسیار تخصصی ولی مؤثر صحبت میکنن، میگن عوام. مثلا تو حوزه دارید در مورد یه موضوع تخصصی ولی مؤثر صحبت میکنید، میگید عوام اینا رو نمیدونه ولی براش خوبه. پس عوام کیه؟ اونیه که هیچ سر در نمیاره، همه مردم رو شامل میشه، ما براش حتی تصمیم میگیریم چی براش خوبه چی براش خوب نیست. اصلا حیوان ناطق فرض میگیریم دیگه عوام رو. مخاطب عام مخاطب موضوع منه، یعنی مثلا من فیلم تولید میکنم، کسی که میرن سینما مخاطب عام منه. اگه روزنامه می‌نویسم اونایی که روزنامه می‌خوانن مخاطب عام منه. من اگه تدریس دانشگاهی دارم دانشجویان مخاطب عام منه. اینا میشه مخاطب عام. یه تعریف دقیق‌تری در مورد مخاطب عام وجود داره، اینه که توانایی تشخیص کیفی اثر را ندارد. مثلا پیش اومده براتون دیگه، رفتی فیلم دیدی، چطور بود؟ خوب بود. چرا؟ خوب بود، باحال بود. غذا رو خوردی، خوشمزه بود؟ نه، بد بود. چرا؟ نمیدونم، یه جوری بود. مخاطب عام در مورد محصولات اینجوری حرف میزنه، اصلا هیچ بینشی نداره، نظر کیفی نمیتونه بده، تای خلافش اینه که بگه آره نه، خوب بد، یه جوری بود. مثلا اصلا میخواد بگه خیلی فیلم باحال بود، میگه شبیه فیلم خارجی ها بود. میخواد بگه فیلم خیلی مثلا بد بود، میگه شبیه فیلم هندی ها بود. کل دستبندی ها و پارامترهایی که در ذهنش داره محدود به هم میشه. مخاطب خاص مخاطب ویژه‌ایه که روی سخنمون باهاش نیست ولی خودش متوجه ما میشه، یعنی خودش میاد و فراتر از چیزی که ما گفتیم برداشت خودش رو میکنه. در از اون نگاه قبلی که مخاطب عام گفتم تشخیص کیفی داره، وقتی یک فیلم خوب میبینه میگه که موسیقیش خوب بود، تدوینش بد بود، کارگردانی شل بود، بازیگراش کیفیت خوبی داشتن، نقش اولش هم قشنگ بازی کرده بود. ریز میکنه، تشخیص میده این غذا بده چون زردچوبش زیاده، کم پخته، خامیه، مثلا گوشتش گرفته نشده. این مخاطب خاصه دیگه، خودش معمولا اینجور آدم ها چی هن؟ خودشون کننده اون کار هن. خودشون کار انجام دادن، حالا در یک مراتبی. اصلا میگم منتقد ها، نویسنده ها، فیلمساز ها، هنرمنده های تنبل هن یا ترسو هن که کار بلد هم ولی انجامش ندن. پس اینا میشن خدا به خاص. تشخیص کیفی داره. با این تعریف مخاطب اخص رو شما بگید. آفرین. و نکته کلیدی و اساسی علاوه بر این چیزی که عرض کردم و شما فرمودید، فراتر از صاحب اثر فهم داره. یعنی یه چیز خیلی میشه چی؟ میشه شبیه معلم ابتدایی، معلم املای ابتدایی که تشخیص میده. مادر، مادر اصلا فراتر از تشخیص بچهش تشخیص میده، شبیه استاد راهنما. ای بسا در بعضی موارد بله، تو بعضی موارد ما خودمون مخاطب اخصیم. ما تو زندگیمون توی مواجهه با موضوعات هر چارتا اینا هستیم. ما الان در موضوع سازهای آبی عمرانی عوامیم دیگه، نمیدونم چی هست. در مورد چه میدونم درس و تحصیلات مخاطب عامیم، در مورد مثلا شما بزرگواران در مورد تحصیلات حوزوی مخاطب خاصی، از اون ور در برابر مردمی که میان ازتون احکام میپرسن مخاطب اخصید. این مراتب 24 داره تو زندگی ما رخ میده و تشخیصش مهمه. بله بله، تشخیصشون بالاتر از شما. مثلا یه چیزی شما میگید، میگن بابا اینی که تو میگی مثلا تو اینو نمیخوای بگی، تو اینو میخوای بگی، یادداشت مینویسیم یا تو روت میزنه، میگه بابا تو اومدی مثلا فلان چیزو نقد کنی، تعریفشو کردی، اومدی تعریفشو کنی نقدشو کردی، مخاطب اخص این چیزا رو میفهمه دیگه. و نکته مهمتر هم این که شما با دونستن این سلسله مراتب کیفیت متنتون تغییر میدید و یه جاهایی اصلا رده بندی میکنید بخواد مطلبتونه. به چه معنا؟ اینو میگم برای اهلش، اینو میگم که همه بفهمن، اینو میگم هر کی فهمید مفت چنگش، نفهمیدم فدای سرم. میشه مثل شعر حافظ، میشه مثل شعر مولوی، تو این ارتفاعه. عوام میدونن که شاعرن، عام میخونن لذت میبرن، خواص میخونن و استفادهشون میکنن، نکاتی و تدریسی و تحلیلی و نقدی. اخص مثلا چیزای عرفانی در میارن و نمیدونم دیدید دیگه، مثلا تعابیر و تفاسیر حاج آقای فاطمی‌نیا مثلا در مورد اشعار حافظ، من مشخصا مطمئنم این غزل حافظ در مورد ماجرای کاروان اسراست، مثلا دلیلم براش داشتی. یا مثلا بعضی موقع میگن من اگه جای مولوی بودم، جای سعدی بودم، جای حافظ بودم، اینو نمیگفتم. به نظر من حافظ اینجا اشتباه کرده، این دیگه مخاطب اخصه. از کجا رسیدیم به مخاطب شناسی انواع مخاطب؟ آها، داشتم نقدو میگفتم. پس ببینید مخاطب عام و مخاطب خاص اجازه نقد داره، اما مثلا نمیفهمه که بخواد نقد کنه. نمیدونم تا الان پیش اومده دیگه، مثلا میگیم برنجا برنجای خوبی نیست، میگه ای تشخیص میدی برنجو این چایا چایا مثلا بی خودی بود، خارجی بود، میفهمم و میخورم، فرق نداره برام، این عوامه دیگه. و آره دیگه، تشخیص بده میشه مخاطب عام، ولی بازم نظر کیفی نمیتونه بده، فقط میگه مثلا دیدید دیگه، این آدمایی که خیلی مثلا دایره واژگانشون خوب، آدمای اهل فکر و خود ساخته و مثلا خودآگاهیان، بهشون میگی چته، یه جوابایی میدن، مثلا آدم میگه آدم میتونه اینجوری هم باشه. میگه این روزا درگیر مثلا چالش انتخابای بین بد و بدتر هستن که میتونه وضعیتی رو ایجاد بکنه که فهم بگو گیجم تو انتخابام دیگه، کشتی ما رو مثلا. این خیلی دیگه در مورد خودش مخاطب خاص و خاص نقد داره. نقد فقط از اون عوامه پذیرفته نیست واقعا، بخوایم حالا انصاف داشته باشیم، چون اصلا تشخیصی نداره، نمیفهم اصلا چیه، تو کی هستی که بخوای نظر بدی. آره این کار نمیکنن بعضی موقع، بعد همینجوری نمیکنن که اگه بکنن ما میفهمیم که حرف خودش نیست، کسی گوشه دهنش. اینم از این سوالی دیگه دوستان جلسه قبل
مسئله یابی و دوران آدم میبینه خب یه بمباران ممکن مسئله
باشه
و همین یه تحیلی براش ایجاد میکنه. حالا من تو کدوم قرار میذارم؟ ممکنه ساعت ها فکر کنه که مثلا این موضوعاتی که دارید شما کارتن شما موضوع دارید و هر کدومش میشه مسئله های زیر دلش مطرح کرد. راهی که برای تحیل آدم از تحیل خارج میشه که از یه جایی شروع کنه.
من در مورد این پس باید حرف بزنم دیگه، چون جلوتر بهش میرسیم نگرش میدارم. سوال نکته دیگه ای؟ جلسات قبل مطالب خیلی روشن و مشخص داشت، شما همش گرفتی؟
از جلسه اول این چهار تا دسته ای که گفتن روایی و
اغنایی و بیشتر توضیح میدم
ولی
خب همین این حاج آقا یه ذره متعالی تر دارن مطرح میکنن از روتون اینه، این که میگن ما الان خب همه این مسیر رو رفتیم رسیدیم به 20 تا، باز دوباره از این 20 تا کدوم یکیش رو انتخاب کنیم؟ درسته شما اینو میگید یا نه مسئلتون قبل تره؟ به هنها چقدر قبل تر یعنی یه دیگه جوک افتادم ولی جوکی یادم نمیاد. یه از اولش بخونم. چی بود جوکی؟ چجوری چیکار کنیم؟ چون سوژه پردازی رو من نگفتم. آها تو پوسته داره. اونو من نگفتم. چون اینه پرورش معنا. نه پرورش معنای دیگه. سوژه پردازی میشه پرورش معنا اسم فنیش. هنوز نگفتم اینکه چگونه یک از یک کلان موضوع بتونیم یک یادداشت بنویسیم، درسته؟ معنا پروری کنیم از مثلا یه جمله کلی که آقا خوب است جوانان مسلمان فرزند آوری کنند، یک یادداشت مثلا ترویجی اقنایی چه میدونم توضیحی توصیفی یه چیزی در بیاریم، درسته؟ بس اینم میگم دیگه. نبود ترم میخند بگو
میخنده شما و ایشون میخنده
نخوام شما ها
زوبتون میکنید.
ای بابا اینا سبک نگارشی نیست، اشتباه نشه یه ذره حساس باشید روی بجا. اینا چهار مدل متنه، متن همیشه یکی از این چهار تا، متن هدفش و رویکردش هم معمولا یکی از این چهار تاست. حال بفهمید
این چهار مدل متن اینطوری هست که مثلا افرادی که مثلا هوش کلامشون قوی تر رواقیه،
دقیقا اینجوری
منطقیشون قوی تر آموزشی
بنویسن، دقیقا همینجوری آفر. این جمله رو من نگفتم، جلسه قبلی نگفتم، اشتباه کردم. دقیقا همینه. خودتون رو پیدا کنید. اصطلاحاً خیلی میخوان ادبیش کنم میگن صدای قلمتون رو پیدا کنید، بشنوید و پیدا کنید و با همون هم پیش برید. زور بی جا و بی خود زدن بعضی ما چرا یک هدف خاصی دارید، برای خودتون یک هدف گذاری کردید، دوست دارید که به درجه برسید که توصیفی نوشتن خوب بشید، ولی واقعیت اینه که آدم ها واقعا استعدادهای متفاوتی دارن. یعنی دیگه بعضی واقعا روایی بهتر می‌نویسن، بعضی واقعا توضیحی بهتر می‌نویسن، بعضی واقعا مثلا اقنایی بهتر می‌نویسن. کاملا راستی. باز این برمیگردم مبحث شاخک. به اونم پس می‌رسم. قربان. 3 کیلو باجام بهش اضافه کنم. استعداد. خب کیا نوشتن عشقشونو؟ خیلی قوی عمل کردید. 3 نفر دیگه، 4 نفر. خب وضعیت هم خوبه که از 4 نفر میتونم بخونم دیگه. از هم سمت شما شروع کنیم. چند صفحه نوشتین؟ خب دو صفحه است. چه زنی میشه؟ 4 دقیقه میشه.
توی گروه گذاشتم استاد.
یه نفر گذاشته بود من خوندم. من
دو تا
گذاشتم. چیزی که نوشته بود؟ همون کتاب خدمات متقابل رو شما نوشته بودی؟ خوندید دوستان؟ من خوندم خودم. خوندیم. خب پس اون رو چیز کنیم دیگه، فاکتور بگیریم دیگه. در موردش صحبت کنیم. دوستان اونایی که خوندن نظر میدن؟ ببینید یه سوالی رو دست روش گذاشتن که بسیار محل شبهه است، بسیار محل صحبته. همونطور که نهایت دارید جناب آقای عبدالحسین زردنکوب یه کتابی نوشت به نام دوغن سکوت و اومد تون گفتش که بعد از حمله اعراب به ایران فرآیند فرهنگی تمدنی ایران دوغن رفت توی یک کما و اغمایی و اون معماری و شاعری و هنر و فرهنگ و فلان و کذا و کذا افتاد توی اون بدویت عرب مثلا جاهلی اثرش خودشو گذاشت و کذا و کذا. شهید مطهری اون زمان اومدن یه سلسله سخنرانی کردن در رد این که اونا بعدا تبدیل شد به یک کتاب به نام خدمات متقابل ایران اسلام. بعدها آقای زردنکوب حرفشو پس گرفت و به غلط کردن افتاد. البته بیشترش به خاطر فشار سیاسی بود، خیلی اینجوری نبود که نظرش کوتاه اومده باشه. و یک سوال بسیار مهم فرهنگی تمدنی ایرانی جماعته. مثلا این در دانمارکی ها این سوال وجود داره در جووناشون، چرا ما انقدر نهنگ میکشیم؟ مثلا مثلا در انگلستانی شاید در جوانهای حقیقت طلبشون سوال این باشه که چرا ما انقدر مثلا کشور غارت کردیم، یا در جوانهای اهل چاد سوال این باشه که چرا ما در قرن 21 مستعمره فرانسوی. تو ایران سوال اینه که واقعا ما اسلام رو پذیرفتیم یا به ما تحمیل شد؟ سوالیه. این یادداشت از این جهت جذابه، مسئله است، مسئله همه ایرانی ها هست. میگم جزو مثلا ابر مسائله. اگه واقعا مثلا چه میدونم 10 15 تا مسئله داشته باشیم، یکیش اینه به عنوان جوان ایرانی. از این جهت خب خیلی مسئله یابی مسئله خوبی شد، پس تو مرحله مسئله اتفاق خوبی افتاد. ولی تو مسئله توضیح دو تا اتفاق افتاد. یکی این که به شدت قضاوتگرانه بود، برای همچین یاد داشت این میزان قضاوت پسندیده نیست و بستگی داره شما در مورد چی دارید حرف میزنید که انقدر قضاوت کنید. یه موقع میخواد در مورد این حرف بزنید که ما باید تیم ملی طرفداری کنیم، یه موقع داریم واقعا در مورد این سوال میکنیم که اصلا تیم ملی نماینده مردم ما هست یا نیست. خیلی قضاوتگرانه بود و مشخص بود یک ایرانی مسلمان دوره انقلاب اسلامی رو نوشته، اینش خوب نبود. در جمله پردازی، در عبارت پردازی متن سر شکل داشت، نویسنده معلومه قبلا از این متن ها نوشته، اولین بارش نیست، یاد داشته. از این جهت مطلوبی بود، ولی مشخصا باید بیشتر بنویسید و بیشتر کار کنید. و به نظر من شما آینده روشنی در حوزه یاد داشت نویسی توضیحی دارید و خیلی سر شکل دارش و صرفته و باید یه ذره بیشتر از این جهت مسائل فرامتنی بهش دقت بیشتری بکنید. خب آره مجبور، باید هم همین باشه. مباحث علمی این دیگه برمیگرده به اون مفهوم مهندسی پیام که احتمالاً شنیدید در موردش دیگه، مهندسی پیام رو که آقا من بعضی موقعا یه غرضی در حرفم دارم، غیر مستقیم میگمش، میذارم آخر میگمش، میذارمش اول میگمش، میذارمش تو دهن طرف خودش بگه، یعنی میگی این کارو بکنم، بهم میگم مهندسی پیام دیگه. پیامتو با یک هندسه میچینی یک جایی و مهندسی پیام متن علمی اینجوریه که باید چیکار کنی؟ بذاری تو دهن طرف. یک کتابی الان هست من به عنوان بهترین کتاب در حوزه تدوین تاریخ شفاهی و با مفهوم تدوین آشنا هستید یا نه، مصاحبه رو تبدیل متن حرفه‌ای میکنم، به این عمل نمیگن ویرایش، میگن تدوین. مثلا طرف 80 ساعت حرف زده میشه چه میدونم 20 صفحه متن، اگه تایپ میشد 100 صفحه میشد. اون 100 به 20 کردن رو بهش میگن تدوین. یکی از بهترین تدوین‌های ایران کتاب نقاشی نقاشی پرده خانه اثر آقای محسن کاظمی در مورد دادگاه میکونوس. نمیدونم ماجراش رو شنیدید یا نه. تو این کتاب 975 صفحه است. 8 سال جناب آقای محسن کاظمی با کاظم دارابی مصاحبه کرده، 8 سال زندگی کرده باش که کتابی رو بنویسه که تاش تا نمیتونی بگی که این تو اون واقع دست داشت یا نداشت، که خودت باید تصمیم میگیری. انقدر کتاب عجیب تدوین شده. اوایل انقلاب یه سری از دوستان آتش به اختیار رفتن رؤسای یکی از حزبای کرد دموکرات خلق دموکرات کردستان در یکی از رستوران‌های لوکس آلمان بستن به گلوله، یه جورایی شبیه اون بلایی که مجاهدین خلق سر هفته تیر سر 72 تن ما آوردن سران رو زدن، ما هم رفتیم و دوستان آتش به اختیار رفتن سران اونا رو زدن با این تبصره که واقعا اون حزب منحل شد دیگه، واقعا نسخش پیچیده شد، یه جوری زدن که نتونستن بلند شن. کاظم دارابی رو با امان سلاح تأمین کنه اینا 20 سال انداختن زندان. از زندان که در اومد برگشت ایران تو آلمان زندان بود دیگه. بعد این کتاب رو عروش نوشتن. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که ببینید 975 صفحه فاقد قضاوت. حیرت انگیزه. واقعا حیرت انگیزه. اصلا یه چیز عجیبیه. من از هر سریش بگم چه جوری محسن کاظمی میتونسته این کار رو بکنه من تن و بدنم میلرزه.
چه مدل نوشتن این مطلوب
رو؟ 199 مطلوبه در آره اون اقناعی خطابهیه دیگه که مطلوب نیست. اقناعی خطابهی تو مشخصا میخوای حرفی رو در مغز مخاطبت بنشانی دیگه، الا ولا بود. مثل فرق وکیل و فیلسوف. وکیل میخواهد طبق یک قانون و تبصره‌ای بیگناهی یا گناهکار بودنش فردی رو اثبات کند، الا ولا بود. درسته؟ ولی فیلسوف به دنبال حقیقته، بحث میکنه باید اصلا آخرش میگه من نظرات خودم هم قبول ندارم. آیه شفاهو نمیدونم میشناسید یا نه؟ آره اون فیلسوف علیرضا بچه‌ها میگن آیه چیز میگفت، آیه روزبهانه میگفتش که یه وقتی آورده بودن ایشونو همین دفتر تبلیغات یه بحث فلسفی با ایشون بکنن، آخر بحث یه دفعه یه چیزی کرد، این کامپیوتر ریسیت شد، ذهنش کمباین کرد قشنگ، گفت هر آنچه گفتم مردوده و به نظرات دیگه‌ای دارم فکر میکنم. اصلا یه ما مونده بودیم این هزار این ملیه تا پولی که هزینه کردیم این بیاد و فیلم برداری کنیم و مثلا خروجی بگیریم و بکنیمش مجله، یا واقعا گفت من هر چی گفتم مردود. آره میگه شروع کرده بود بحث کرد آره همزمان فکر میکنه قشن، آره همچین آدمی قشن داره کامباین میکنه تو ذهنش. یکی دو نفر من اینجوری میشنم، مهدی غزلی هم اینجوریه تو نویسنده ها، حرف که میزنه یا مینویسه یا هر چی گفتم تو الان پرت و پلا و جدی نگیری یا آره. حالا سه که اینجوری شما بخونید
این نکته رو بحث قبل گفتم بگم
بفهمید حتما.
حالا من محتواش کاری ندارم، یه ویرایشی داشتم اول میگم چند خط اول اون حالتی که حالت محاوره تو بود، یعنی متن من بقیه شوالا هم فوری نگاه کردم نمی جوری نیست، شاید تو سه صفحه اول اگه سه خط اول نگاه کنی می توانی جنبه های ناپیدایی رزان را ببینی، حرف های جدیدش را بشنوی. این توی زاویش نباید
چرا زاویه دیدش رو تغییر داره دیگه، از حالت خطابی کرده که سوم شخص این اتفاق افتاده. صد درصد کلن بخوای ویرایش رو در یک جمله تعریف کنی، خب ویراستاری رو در یک جمله بگی چیست؟ یک دستازی متن یعنی چی؟
سوم شخص رو دوم شخصش
بکنی مخاطب متوجه بشه دیگه، متوجه شده تو به یک ضرورت این کارو کردی. آره اینم هست استفادهش، ولی این یک دستسازیه. بعضی موقع اینجاست که معنی تشخیص ویراستار دیگه، ویراستار تشخیص بده که طرف آمدانه اصلا غلط املایی داره، آمدانه اصلا داره یک کاری میکنه. بفهم نکته درستی بود. بله بفهم. چند صفحه است مگه؟ آه زیاد میشه بخونین.
بعد دوستو قبل از این که چیز بشه، چون فرایند این که ما از موضوع به مسئله برسیم و فصل سرفصل رو جلسه قبل گفتیم ظاهرم،
بله
بله هم سرفصل رو به مسئله برسیم درسته؟
بله یه جورایی. بله
ببینید حالا من حدث پیش رفتم، چون نمیدم جلسه هی مثلا از نهاد فرهنگ عمومی میرسیم به مناسک مذهبی، بعد هیئت،
بله
زنان و هیئت،
بله
بعد نقش هیئت های مذهبی در هویت بخشی به زن مسلمان.
بله
خیلی زود نرسید به مسئله، من مثلا از قبل داشتم. یعنی
نه خوبه دیگه، بعض ما میپرید. آره واقعیتش اینه که اگه بخوایم خیلی ریزش بکنیم، این دیگه یه کار علمی دقیقه که تو مقطع دکترا مثلا خیلی درگیر این مسائلن، که این لایه ها رو بیشتر هم میکنن. مثلا بین چی بود مناسک بین مسئلتون قبل مسئلتون موضوعتون چی بود؟
مناسک مذهبی، هیئت، زنان و
هیئت. آها بین زنان و هیئت و مناسک مذهبی مثلا 8 تا لایه دیگه میندازن. این یه کار آکادمیک علمی سنگینه و آدم به آدم فرق میکنه، ذوق به ذوق فرق میکنه. مثلا خیلی از پایان نامه ها وجه ممیزش و پایان نامه دیگه همینه، طرف اومده از یک زاویه مثلا دیده، مثلا خواب در اندیشه مولانا مثلا یه چیزی رو یه زاویه دیده که تازگی و جدیدی داره. من میگم این اتفاقی که شما روندی که طی کردید از نظر منطقی منطقیه، درسته و همینه و بقول شما سریع هم اتفاق میفته. اینکه حالا ریسترش بکنید یه چیز دکترایی دیگه، آکادمیک دیگه.
خب مثلا توی دوباره فرهنگ عمومی باز هیئت، ولی این دفعه نمادها و ظواهر هیئت، که اینجا دیگه سرفصلاش بنرها، شعارها، اشعار و محتوا، پوششها، اینا مثلا توش گنجونده میشه.
بعد بخواید بنویسید مسئلتون چی بود در مورد این؟
به مسئله خاصی نرسیدم، فقط تو
خب مسئله نداشته باشه حرفاتون میشه یه سری کلیگویی دیگه، یه سری اطلاعات روزنامه‌ای. بعد مسئله داشته باشه، مسئله اینا رو مثل چسب به هم میچسبونه دیگه، نخه تسبیحشونه.
یعنی قبل از اینکه من بیام این سرفصل رو مشخص بکنم مسئله رو بذارم،
میتونید حالا از اون ورش هم برید و از اینا رو با یک مسئله به هم بچسبید، ولی اول مسئله داشته باشید بعد بر اون مسئلهتون سرفصل بنویسید.
آها برای بعدش این کارو کردم، یعنی مثلا فرهنگ عمومی با هیئت، ساختار مردانه هیئت و زنان، بعد اینجا حالا سرفصل بشم مکان هیئت، زمان هیئت، محتواها، پوشش‌ها.
تو این اومدی چیکار کردی؟ تو خوشه بندی معقول بندی رو گفتم دیگه. آره گفتم تو خوشه بندی معقول بندی اومدید ایدهتون رو تقویت کرد. مثلا شما میخواید بگید هیئت‌ها مردانه اند، درسته؟ استاتیکشون مردانه است، داینامیکشون زنانه است، مثلا میخواید اینو بگید. بعد برای اثبات حرفتون میای یه سری مقوماتی ایجاد میکنید، نحوه ورود، جنسیت مثلا مدّاه، نمیدونم مدل روزخانی، دکور، فلان. بعد اینا همه در نهایت میخوام میگم راست میگه، هر جور نگاه میکنیم قضیه مردانه است. یادداشتتون یادداشت منطقی میشه.
سه. پروپیمونی که شما الان گفتین یه خورده
سختی‌تر. منو پروپیمون نگفتم، خدا میدونه.
چه
مثلا سرفصل پروپیمون گفتم؟ خیلی. حالا شما بخونین.
کم رونقی بازار علم دینی در گام دوم انقلاب. پرده اول. شاه صفوی وارد قزوین شده بود. همه شهر در دلدله ورود شاه و استقبال از او به خیابان اصلی شهر آمده بودند. نجار و عطار و بقال و جمال و خرزاز و خراز و غیره به عام و خاص همه و همه از هر سمتی صف کشیده بودند. شاه
شاه با کبریای خاص خود وارد شهر شد و با حرکت در میان جمعیت با گوشه چشم تک تک افراد را رصد میکرد. بعد از استقرار در کاخ حکومتی بالاخره زبان گشود و آنچه را که در این یکی دو ساعت استقبال در دل نهان کرده بود آشکار کرد. از حاکم شهر پرسید در میان جمعیت خبری از عالم شهر نبود، چرا به استقبال ما نیامد؟ حاکم از همه را بی خبر پاسخی نداشت. پس شاه مصمم شد پاسخ خود را از مدرسه پیغمبریه جویا شود. با همان رخت خستگی عازم حوزه شد. سربازان جلوتر رفتن تا طلاب را از حضور شاه خبردار سازند، ولی کسی را نیافتن جز پیرمردی که گوشه حجره مشغول مطالعه بود. بیرون آمد و بعد از سلام احوال پرسی شاه جویای اسم رسمش شد، عبدالله ابن محمد تونی. شاه خبیر همین که اسم را شنید از اسب به سرعت پایین آمد. شاه: سیت شما اصفهان را پر کرده است، در مجالس علمی کمتر میشود از آرا شما یاد نشود. فاضل تونی: چه فایده؟ میبینی که در این شهر بزرگ گوشه ای از حوزه گیرانه اختیار کرده و در عضوت علمی خویش به سر میبرم. شاه: هر خواستی که داشته باشید مطاع است. فاضل تونی: من هیچ خواستی ندارم، نه پول میخواهم نه مکنت و مقام. تنها خواستم آن است که من بر مرکب نشسته و تو زمان آن را در دست گرفته و مرکبم را در میدان اصلی شهر بگردم. شاه که به مقصود فاضل تونی پی برده بود بیدرنگ پذیرفت. فردای آن روز صدای طبل جارچی همه جا را پر کرده بود. شهنشه ایران زمین با پای پیاده زمام مرکب پیرمردی مهمن را گرفته است. شاه پیاده و عالم سواره همان و رونق گرفتن حوزه همان. مردم شهر با چشمانشان جایگاه والای علم را دیده بودند. پرده دوم. از پچپچهای علی با پدر معلوم بود که خبری در راه است. صحبت‌های یواشکی و تلفن‌های وقت و بیوقت و آزمون و مصاحبه تا بالاخره فهمیدیم داره قاضی میشه. او 6 سال از من بزرگتره و 6 سال در دروس حوزه از من جلوتر. در این بین مادرم از همه خوشحال‌تر به نظر می‌رسید. آخه بنده خدا از همون سوم راهنمایی که داداشم می‌خواست بره حوزه مخالف بود. من میگفت بشین درس تو بخون، تو استعداد داری، حیفه بری حوزه. بعد از حدود 15 سال که جناب اخوی وارد دستگاه قضا شد داره ثمر میشه. مامانم خوشحال از این که بالاخره به این جای رسید و یه چیزی شد. ولی بیچاره خودم از اون روز به بعد هر بار که مادر رو میبینم جمله‌ای مثل پتک روی سرم فرود میاد. تو نمیخوای بالاخره یه کاری بشی، یه شغلی، چیزی. مادرم با ورود به من به حوزه مخالفت بیشتری میکرد، چون استعدادمو تو ریاضی میدید و میگفت تو باید بری مهندس شی. الانم که علی قاضی شده به من میگه تو هم یه کاری بشو. هر چی هم بهش میگم مادر من دارم درس میخونم، میخوام دیپلم شم، قوی در دیپلم، قبول نمیکنه. بگذاریم، اینها بهانه ای بود تا اندکی از کم رونقی بازار علم دینی در این دوره زمانه بنویسم. دوره ای که طلبگی در میان عموم مردم هرج و قربی نداره، کمتر کسی پیدا میشود که مشوق فرزندش باشد برای طلب شدن. اما ریشه مشکل کجاست؟ به گمانم برای پاسخ باید در هویت صنفی روحانیت اندیشید که نه تنها در میان مردم و عوام، بلکه بین نخبگان و حتی حوزویان هم به درستی روشن نیست. طلبگی چیست؟ اصلا چرا به طلبه میگویند طلبه؟ چرا به او روحانی میگویند؟ آیا آخوند بودن یعنی همه چیز دان بودن؟ آیا طلبگی یعنی این که میتوان در همه چیز نظر داد و سرک کشید؟ نسبت طلبگی و مفتخوری چیست؟ عام و خاص مطلق یا تساوی؟ طلبه ها مگر درس هم میخوانند؟ مگر حوزه جای کسانی نیست که نمیتوانند در کنکور دانشگاه موفق شوند؟ حالا به فرض ما هم آخوند شدیم، آخرش چه میشود؟ باید برویم و شغلی برای خود دست و پا کنیم. مثلا استاد دروس معارف دانشگاه شدیم، یا امام جماعت، یا منبری، یا قاضی، یا مولوق و معلم و غیره. دیگر چیزی یادم نمیآید. خب این کارها را که غیر آخوندها هم انجام میدهند، دیگر نیازی نیست انگ و ننگ آخوندی را به جان خرید. اینها تنها اشاره کوتاه بود به ابعاد بسیار وسیع هویت صنفی روحانیت و شبهاتی که حتی ذهن خیلی از طلبه‌ها را به خود مشغول کرده است. در کنار این میتوان به عوامل دیگری هم اشاره کرد، مثل مظلومیت علوم انسانی در کشورهای جهان سوم، علوم انسانی دینی، باستانی انگاری علوم انسانی دینی، توهم دستیابی به علم دینی در دانشگاه، تصویرسازی غلط از روحانیت توسط برخی روحانیون در جامعه، فقدان نسبتی معین بین حوزه و نظام اسلامی، مشکلات معیشتی طلاب، هجمه دشمن به جایگاه روحانیت و غیره. بدون ریشه‌یابی درست مشکل امکان ارائه راه حل نیست. بنابراین از متفکرین و دغدغه‌مندان دینی دعوت می‌کنم با قدم زدن در این زمین و قدم زدن در این زمینه گفتمانی پیرامون این معضله بزرگ ایجاد کنند تا در طبیعه گاب دوم انقلاب این بحران مدیریت شود. چه که تمدن اسلامی متوقف بر شکل‌گیری جامعه اسلامی است و جامعه اسلامی بدون دولت اسلامی سامان نمی‌گیرد و و دولت اسلامی نیاز به نرم افزار اسلامی و نیروی متعهد و متخصص دارد. تولید این نرم افزار و بخشی از نیروهای متعهد و متخصص نیز وظیفه حوزه است. وظیفه‌ای که حوزه‌های علمی سال‌ها از آن عقب مانده و در صورت ادامه این وضعیت بحرانی در آمار داوطلبین ورود به حوزه، فرانسه که طبق برخی آمارها سال گذشته کل استان تهران قریب به 100 نفر داوطلب ورود به حوزه داشته که از میان آنها حدود 40 نفر پذیرفته شدند، حوزه نه تنها جایگاه مادری خود را برای انقلاب اسلامی از دست می‌دهد، بلکه مثل یک نامادری دولت به اصطلاح اسلامی را پس زده و از آن فراغت می‌گیرد.
تیالله دوستان نکته‌ای دارن؟ کم برداخته شده بود؟
نه به اون
آه اون نه
مسئله، یعنی مسئله این بود که مثلا کم رو نبودن علم دینی فکر میکنم دو خط بود که دقیقا ناظر به مسئله روش تو باید میشود. یه جایی هم یه دوگانگی فیلم هست به نظرم پرده اول و پرده دوم داشت توی نوع نگارش نوع عددی هست.
درست دقیقا بخونم یه چیز بهتری میتونم بگم.
یه جا هم تو بخش اول سر اولشون گفتن با کبریایی خاص خود به نظرم کبریایی هم میتونستن بازتر کنن با چند تا توصیف هم مثلا سه تا جمله کوتاه‌تر کبریایی رو نشون بدن. از این دست عبارات فکر میکنم به این مثلا بس نده این قشنگی لحظه میزنن چون کل مست خیلی خوب بود، این با سه تا توصیف راحت‌تر میشد نشون مخاطب.
سه تا اتفاق تو متن ایشون افتاده. یکی این که اول از همه این که ایشون در این زمینه خیلی خیلی دغدغه و حرف برای گفتن داره، این باعث شده متنشون خیلی متراکم و متنوع بشه و شکل کشکولی پیدا کنه. نکته دوم این که نتونستن مدیریت بودجه بندی کنن مطلبشون رو، به این معنی که مثلا اون خاطره اون داستان شاه صفوی رو دلش نیومده نگه، از اونورم اون خاطره قضیه قضاوت برادر و اینا رو دلش نیومده بگه، از اون طرف مثلا آمار وحشتناک ورود به حوزه رو دلش نیومده بگه. هر کدوم از اینایی که مطلب مستقل میتونه بشه، یعنی حداقل 4 5 پاراگراف میتونه در موردش حرف بزنه. این خیلی پیش میاد تو نوشتن تو بودجه بندی. بعضی موقع الان که دلیلی که حاجی الان سوالشون اتفاقا همین بود که من دستم پره و موندم کدومو بگم، تو نوشتن خودشون هم مشخصه که حاجی به نظر میرسه از تنوع حرف و تکثر مطالبی که دو ذهنشون هست به دشواری افتادن. این یه تکنیکی که لازم داره اینه که واقعا فداکاری کنید دیگه، یعنی مثلا فداکاری یعنی از اون برید فدا کنید متنتونو، بذاریدش کنار در یک فرصت دیگری در یک جای دیگری بهش بپرسید، همه رو نریزید اینجا. میگم الان مثلا همون داستان شاه صفوی یه متنه، یه اون داستان حالا با یه ذره با تعبیر بزرگوار یه ذره پرتمطراق‌تر تعریفش میکردید و یه نتیجه گیری ساده میکردید، یا نه طی یک یادداشت تحلیلی به این هی ارجاع میدادید، آوردن روزی فلان اینجوری شد بعد در ادامه فلان بعد یه ذره تحلیل دوباره یه تیکه از این، همین خودش یه مطلب بود. یا اون قضیه برادر و قضاوت خودش یه مطلب بود، مطلب کامل و قشنگ یادداشتی بود. بعد اتفاق سومم اینه که شما یه مقداری جنبه تبرج داره متنتون یه جایی، یعنی یه اصرار مشهودی دارید که متنتون رو قشنگ کنید، متنتون رو پخته نشون بدید. این کار رو بیشتر با استدلالی کردن باید انجام داد به خصوص روی اول، بعدن دایره واژگانتون زیاد میشه و قوی میشید، اصلا خودتون بدونی که متوجه بشید میبینید کلی چیزای باحال گفتید. ببین من میخوام متنم مثل آرایش کردن، این آدمی که مثلا خیلی ذوق داره میخواد آرایش کنه معمولا سوتی میده دیگه، مثلا میره یک رنگ خاصی به موهاش میزنه، یه لباس خاصی میپوشه، در حالی که آدمی که اعتماد نفس داشته باشه گاهی به یک شونه آب و شونه کردن اکتفا میکنه. یه جاهایی از متن نوسان و دستانداز داره دیگه، یه واژه‌ای رو خوشت اومده دوست داشتی بلدش بودی استفاده کردی، یه جاهایی نه متنت شد. البته اینکه کلا متن چند تمی هم بود دلیلی میشد، یعنی یه جایی اومدی محاوره گفتی، یه جایی اومدی فاخر گفتی، یه جایی اومدی توضیحی گفتی، اینو میفهمم، ولی باز دوباره تو هر کدوم از اینا نوسان‌هایی وجود داشت، یعنی تو استخدام کلماتت کلمات اون خانواده رو استفاده نکردی. منظورم اینه چرا استفاده نکردی؟ قصد تبرجه، من اینجوری فکر میکنم. شاید قصد دیگه ای داشت، شاید داری مثلا کلمو چه میگم تبع آزمایی میکنیم یوز کلمه اینجوری هست، ولی مش من حسم حس که ازش میگیرم. دوستان اینو که ندارن نه داشتم میگفتم که اینو تو معنا پروری میگم یه جایی بنویسید میگم.
من احساس نکردم که این یاد داشت یه از یه سطحی رفته باشه پایین تا به یه عمق رسیده باشه، ولی یه بخش
گزارشی بود بیشتر تا تحلیلی.
آره یعنی یه نکته بگم، اون یه چراغ رو روشن کرد،
آفر،
یه چیزی داد دستان، یه کشف اتفاق
افتاد. این خودش خوبه ها، گاهی موقع مخصوصا اینجوری پرده نویسی مدل اینجوری خودش تحلیل میده با آدم. یعنی شما میای 4-5 تا نکته رو کنار هم میچینی. من اون روز یه آماری دادم از اسید پاشی، میتونستم هیچ تحلیلی تش ندم دیگه، درسته؟ بگم تو ایران تو 20-25 سال اخیر 25 مورد بوده، توی لندن فقط تو یک سال اخیر 1500 مورد بوده، تو سینما ایران 6-7 تا فیلم نمایش ساخته شده، در سینمای انگلستان 0 فیلم، نقطه. هیچ چیز دیگه ای نگم، تو دارش تحلیل داره دیگه. حالی آره فاز آجاقا و نحوه ورودشون و اینکه تاریخی کردن مفصل منو متوقع میکرد که به قول شما تحلیل یک گام جلو یک امیمت بریم عمیق‌تر شیم نداشت. یه دلیلش باز به خاطر اینکه خیلی تنوع مطلب بالا بود، یکیشو میگرفت میتونست این کارو کنه، مثلا همون مطلب شاه صفویه رو میگرفت از تو دل همون میتونست کلی تحلیل بکشه بیرون. تحلیل یه جوره تو دلش قضاوت داره. من دارم اون حرفی که زدم در مورد مهندسی پیام، ببین الان یه ویژگی ذهنی شماست، شما ذهنتون خیلی دقت‌های معنایی و فلسفی داره، دست روی جاهایی میذارید که خیلی خوبه، اینو میتونید تو نوشتن هم پیاده کنید خیلی خوبه. یعنی مثلا بگید از این نوشته ها اینجوری که میگن اشتباه میشه، بعضی اینجوری فکر میکنن بعضی اونجوری فکر میکنن، یه دقت معنایی خوب میگن. یعنی ذهن شما هم چیزی داره، آدم پاسخ دادن بهتون هم سخت میشه، ولی بخوام یه چیزی بگم که روشن کنم مطلب رو، اون چیزی که در مورد محسن کاظمی گفتم و کتاب میکنوس این بودش که من در نهایت میفهمم محسن کاظمی چیکار کرده. محسن کاظمی داره میگه کاظم داربی گناهکاره، ولی این کارو یه جوری نکرده که شما بتونید ماتشو بگیرید. عرضم چیه؟ عرضم اینه که ما از قضاوت و بیان قضاوت ناگزیریم. این که میگن قضاوت نکنید قضاوت نکنید، این تو ایام جدید متاسفانه سکه رایج هم شده، خیلی بخواییم باش همدل باشیم، اینه که قضاوتتون رو علنی نکنید، مطرحش نکنید. و اینه شما یه آدم داره از دور میاد، قد قامت را رفتن همه چیز رو در لحظه حکم میدید دیگه، چاق لاغر میلنگه نمیلنگه درشته، به هر حال این کارو نمیتونیم، مثلا ذهن اینجوری کار میکنه، خاصیتی که خدا ما داده، هیچ چیزی فاقد قضاوت نیست، نمیتواند باشه، ما هم نباید این کارو بکنیم. قضاوت نکنیم، من میگم در بهترین حالت من بخوام مثبت بهش فکر کنم، شما از نظر حرف پوچیه اینه که قضاوتمون رو علنی نکنیم، مثلا نکنیم، آبروی مردمو نبریم هم. بله طرف آره دقیقا. یا اگر تو اگرم جانبدارانه داریم می‌نویسیم دلایل کافی براش بیاریم دیگه. مثلا دمیم کوری خوندن طرفدار پرسپولیس استقلال مثلا شنیدید یا نه؟ دو دستن دیگه، یه سری فقط چرت و پرت میگن دیگه، قرمزه تابی تابی آسمونه خون نمیدونم قرمزه، یه سری چیزای اینجوری. بعضی موقع نه سطح بحث خیلی بالا میره، مثلا یه دفعه میگن که بازی پرسپولیس مثلا جنگنده است، بازی استقلال تاکتیکیه، چیزا اینجوری. بعد مثلا یومی نه واقعا نه حرفی داره برای گفتن، علت اینکه طرفدار استقلاله یه طرفدار کورکورن نیست. آره همینطوری که ایشون فهمیدن جانبداری تو ذوق نزنه. دیگه کی نوشته بود؟ شما نوشته بودین؟ میخون شما؟ میشه یه کسی به من آب بده؟ ببخشید. بفهم.
دوستان هم تنیستم موضوع رس کنم مسئله رو اونقدر رس کنم.
چی بود موضوعتون چی بود و به کجا رسیدید؟ تا چه حد ریزش کردیم؟
رابطه فرهنگ اسلامی فرهنگ ایرانی.
خب
بعد ریزش کردم دوتا زیر موضوع، خدماتی که فرهنگ ایرانی فرهنگ اسلامی داره، خدماتی که فرهنگ اسلامی فرهنگ ایرانی.
همون کار شاید نتاری. خب
بعد از اونجا رسیدم خدماتی که فرهنگ اسلامی فرهنگ ایرانی داره در حوزه ایرانی.
خب ریز شد بردیدش تا سرفصل ها بردیش. مسئلتون چیه؟ مسئلتون مقایسه است. مقایسه‌تون کمیه، کیفیه؟ یه چیزی مثلا با موضوعی بخوام بگم، کتاب شهید مطهری بگیر دستتون. نمیدونم شما مطالعه کردید کتاب دیگه. حجم خدمات ایران بیشتر از خدمات اسلام به ایرانه. 70-30 مثلا. مقایسه کمیه دیگه. با کتابی تورخ کنید در توش معلومه که اسلام بیشتر خدمت کرده. ایران بیشتر خدمت کرده به اسلام. خب میفهمید. از این توضیحات ندید شما که یا اینا تو متنتون باید باشه یا نباید بگید. خب بفهمید.
جوانه
بشری
برای ادامه حیاتشان
ناگزیر
از ارتباط با ایرانی.
این چقدر ادعای کلی بود. یه شروع خوبه. خب رفتیم پاراگراف بعدی. خیلی خیلیشون پاراگراف نویسی رو تو گروه گذاشتین. میشه بذارید؟ آره بذارید دوستان مکتوبش هم ببینن. شما قبلا با مفهوم پاراگراف نویسی آشنا بودین؟ تمرین کرده بودین؟ داستان می‌نویسید؟ چند وقته؟ چه جوری شروع کردید؟ علاقه خودتون. کلاس کی؟ آقا خدا خیرش بده ان شاء الله بری کربلا. کلاس کی؟
مدرسه
استاد جوان. اوه شاگردای جوان. تو یه لیگ دیگه ای شما. همون. خب نمیدونستم. نه ایشون خیلی درست و اصولی و فنی با بچه‌هاشون کار میکنه، خیلی خوبه. همون از روحانیت معظم معزز این چیزا کمتر دیده میشه، خیلی استثنایی میشون. خب بسیار عالی. داستان نوشتی تا الان؟ چیزی جشنواره چیزی شرکت کردین؟ شرکت نکنید. جشنواره شرکت نکنید. نه داستان بنویسید. اگر به یک جشنواره میخوره بفرستید، ولی برای جشنواره‌ای داستان ننویسید. این هم تا یه مدتی دیگه. این یکی از اتفاقات بیمار کننده و انحرافی داستان نویسی که بزرگواران تازه کار تا جشنواره ببینن من که دو سه تا داستان نوشتم، یه دونه برای این بنویسم جایزش 7,000,000 تومان، منم که میخوام گوشیمو عوض کنم. اصلا اتفاق خوبی نیست. اینو مد نظر داشت. ببخشید حالا بخونید.
غلبه اسلام غلبه اندیشه نو بر اندیشه کهنه بود. اسلام پا به دنیای راکت گذاشت و با تعلیمات الهی خود خصوصا تاکید بر علم تجربی زمینه رشد عظیم و بسیار فراهم ساخت. بدیهی است که خدمت فرهنگ اسلامی فرهنگ ایرانی به صورت برآوردن یک نیاز آنی و صرفا مادی نبود. اسلام توانست نگاه نوعی را در جهان بینی به ایرانیان عرضه کند و تحولی در اندیشهشان به وجود بیاورد. استعدادهای علمیشان را شکوفا کرد و دانشمندان و اندیشمندان بزرگی را تربیت کرد. تأثیر این واقعه نه فقط ایران و جهان اسلام با حتی تمدن غربی را هم که دوری تاریکی را می‌گذرند وارد عصر جدیدی از دستاوردهای علمی کرد. اسلام مثالی را که مانع از رشد ملت ایران بود و اجازه نمیداد ایرانی استعدادهای خویش را بروز دهد شکست. این اتفاق چنان شور و هیجانی از لحاظ علمی به وجود آورد که ایرانیان علاوه بر اینکه توانستند توانایی‌هایشان را نشان دهند، بلکه برای اولین بار ملت دیگر آنها را به پیشوایی مقتدی پذیرفتند. ایران پس از اسلام متکلمان و فلاسفه‌ای مانند خواجه نصیرالدین طوسی و ملا صدر کم ندارد که فخر اسلام و ایران شدند. همچنین ایرانیان مانند سیبویه و ابوعلی فارسی.
دو املاییه، سیبوی هم میگن، سیبویه هم میگن. بفهم. شیرازی سیبویه میگن. وی یعنی رایحه دیگه. سیب وی، مشک وی که شده مسک وی، شده مسکویه. بفهم.
ابوعلی فارسی که در ادبیات عرب از خود عرب زبان ها پیشی گرفتند و پیشوا امام آنها در این زمینه شد. هر جامعه‌ای که فرهنگ غنی اسلام و باهوش باز پذیرفت و تمام توانش را صرف خدمت به آن کرد، از ظلمت های جهل و استعمار گذر کرد و به استقلال از توقیف رسید. عزت اسلام جوامع اسلامی را مزدمند کرد و الحمدلله که ایران هم منور به نور شریف اله شده.
تمام؟ الحمدلله. دوستان نظری دارم بگم؟ آره. ببینید اینا قضاوت‌های فرامتنیه. یعنی متن این اتفاق براش میفته. ما حالا قبل از اینکه وارد فرامتن بشم، ببینید یادداشت شسترفته اصولی سرشکلدار پاراگراف بندی شده باید ادبیات مشخص و منسجم بود. یعنی من اگه بی سواد بودم در روز بی فرامتن، من نوعی این یادداشت رو میپسندیدم و تشکر میکردم و چاپش میکردم در مجله یا لرجه. سدیاسه تقوی رو میشناسی شما؟ این یادداشت تو به نظرم یه دستی به سرروش بکش، یه 3-4 تا یادداشت ازش در بیار به سدیاسه تقوی بده. سدی 90 هم بابتش بهت یه حق مزحمه بده. میگم بهت که یه مجله اینترنتی داره به نام روحانیت امروز، کلا مطالبشون اینجور چیزاست. توی ایتا سرچ کنی میاد روحانیت امروز و کلن دغدغه‌شون روحانیت امروزه دیگه، اسمش روشه دیگه. و خیلی دنبال یاد داشت نویس میگرد، شما فکر کنم براش جالب باشی. پرانتز بسته و سلام علیکم. میشنستی شما سدیاسه رو؟ حالا یه دستی رو سروش بکشی یه چیز. سدیاسه هم دنبال تنوع راستش داره مجموعهشو متنوع تر میکنه. این از این از نظر اون تا از نظر فرامتنی چند تا اتفاق افتاد. یکیش این بودش که خیلی همدلانه و جوان 1401 انقلاب اسلامی، طلبه متدین ملتزم به ولایت فقیه مطلقه این رو نوشته. همه اینا مشخصه توش و متن پر از سویه است. سویه هایی که شما به ما نمیگید از کجا آمده و استدلال نمی کنید بابتش. اینایی که میگم الزاماً ایراد نیست، گاهی اصلا از شما همچین چیزی میخوان. یعنی شما مثلا میشید ستون نویس روزنامه کیهان یا از اون از ستون نویس روزنامه اعتماد، یه سری پیش‌فرض دارید. جمهوری اسلامی بهشت برین است، از اون پیش‌فرض دارید که جمهوری اسلامی یک اشتباه مثلا آلمان دینی بوده، مثلا نباید ما باید مثلا سکولار میشه. دو تا پیش‌فرض دارید، اصلا هم کار ندارید نه کجا اومده، مغزتون رو این منجمد شده، فریز شدید رو این و یاد داشت میمیسید و سردویتون کلی هم کیف میکنه. خب میگم اینا رو دارم میگم که یه ما داریم به اون مسئله استعداد و واقعیت های قلم و اینا برسیم. اصرار نیست، شما اصلا دوست دارید اینجوری بنویسید، ولی خب محدود میشید و جای خاصی ازتون مرم. امثال کیهان یا امثال اعتماد طرف جانب بشه دیگه، یه سویه ای داره دیگه، سویه های ذهنی بهش میگن دیگه. من الان مثلا وقتی حرف میزنم، خب یکی بزرگواران جلسه قبل گفتن که من همراه بودم با شما، ایده‌های شما رو نزدم. کدومی که عزیزم بودن شما گفتین؟ یعنی یه چیزی در مورد تدریس من داشتن میگفتن، همچین چیزی نگفتن؟ آره که خانوما گفتن که من با شما همسوام و چیزاتون رو نزدم، از شما مبانیتون رو نزدم. این از کجا تشخیص دادن؟ از سویه های حرف های من دیگه. اینکه من سوگیری داره حرفم یا سوگیری نداره. میتونید بفهمید دیگه، آدم یه ذره کسی حرف میزنه تا مرد سخن نگفته باشه دیگه، با اونش نفته باشه دیگه. من این همه حرف زدم برای شما، الان کلی اطلاعات متنی و زیر متنی و فرامتنی از من دارید دیگه، درسته؟ الان مثلا میدونید از کجا آمده. اینا اطلاعات دیگه، اینا همه چیز دیگه، سویه ذهنتون سویه داره، ذهن من سویه داره، به نتیجه میرسید دیگه. ها؟ خود انتقادی رو داشتی؟ راضی هم ازت. خب باید داره
نتیجه فقط بشه، یعنی اسلام نتیجه خوبی داشته، اسلام باعث حیات طیبه شده است اسلام، یعنی مثلا یه فکتی که توضیح بده، مثلا فقط یه جایی آماری باشه استدلال واسش بیاد
قطعا متن رو بهتر میکنه. ببین من با یک مثال دیگه میخوام کاملا براتون جا بیفته که انتخاب شماست همه اینا، یعنی شما اصلا انتخابتون اینه که اصلا من دوست دارم اینجوری بنویسم، ولی واقعیت یه سری ایدئالایی هم وجود داره دیگه. ایدئال اینه که استدلالی تر باشه، صمیمی تر باشه، منطقی تر باشه، قضاوت تو جانبداریش پررنگ نباشه، اینا ایدئالش، ولی هر جور دوست دارید بنویسید. مثال ایمیل الجزایری اینجا گفتم، کاملا میخوام برامتون تو فضای مارکتینگ و بازاریابی و فروش، اینا رو سر کلاس های مارکتینگ میگن، ولی من میخوام استفاده نویسنده ای کنم ازش. یه اصطلاح هست به نام ایمیل الجزایری، حتما این 8 میلیارد جمعیت کره زمین در معرضش قرار گرفتن به انهای مختلف، چون اولین بار یک بزرگوار الجزایری در قالب ایمیل این ترفند بازاریابی زد، معروف شده به ایمیل الجزایری. محتوای ایمیل به دست شما ایمیلی میرسه که محتوای ایمیل این است: من چوپانی هستم، در کوهستانهای الجزایر گنجی پیدا کردم که نمیدانم آن را چگونه باید بفروشم و از طریق اینترنت ایمیل شما را پیدا کردم، خوشحال میشم که کمک کنید من این گنجم را بتونم بفروشم. چوپانی هستم از علی گودرز، گنجی پیدا کردم، اسمت رو از قرآن پیدا کردم. برخوردید به این پیامک؟ میگم به انواع مختلفش برخوردید. 100%. تکنیک مارکتینگش رو میخوام بگم. این که توش کلاهبرداریه. یه تکنیک مارکتینگ است که معروف شده به تکنیک ایمیل الجزایری. تکنیک هایی که تو دل اینا رو در آوردن. چی داره میگه؟ بعدم توش غلط املایی داره، توش پرت و پلا داره، مثلا از قرآن نگاه کنم قرآن رو با قی نقطه می‌نویسه، غلط املایی دیگه، سردرد که واقعا شی مرتکبش نمیشه. بعد که شما بگید نه واقعا مثلا طرف مثلا پشت کوه این پیام داده. یکی از هدف این ایمیل چیه؟ فیلتر کردن باهوش ها. این میخواد هرچی ته سبدمون، ته سر اون علکشمون، هرچی چفت و چل و خنگ و گیج و دنگ و دونگه دیگه اون ته بمونن دیگه، یعنی دیگه آدم های نابود، نابود نابود. اصلا غرض و هدفش همینه دیگه، که چه کار کنه که اگه یه ذره طرف یه هوشمندی و مثلا ظرافتی داشته باشه، بعدن که میخوان این کلاهبرداری ادامه داره دیگه، این یه تازه ابتدای یک ماجراجوییه، میخواد شما رو بیچاره کنه. ما یکی از رفقامون متاسفانه رفت و بیچاره شد. خیلی مجموعه سری فضائل و رذائل عقلی بود. واقعا هدفش فیلتر کردن اون ورکیه، یعنی پیش خودش میگه آقا من انقدر مخاطب احمقی مد نظرمه، بعد باید این میزان انقدر آدم احمق باشه و کلیک کنه و گام بعدی رو بیاد که در گامای بعدی دیگه صداش در نیاد دیگه و یک میشه خوبی باشه من بتونم مثلا سرش رو ببرم. این یکی از تکنیکای نهفته در این ایمیله. این از اون چه اتفاقی میفته؟ الان شما مثلا توی این ایام توی ایران اینترنشنال یا چه میدونم بی بی سی و بوا احتمالاً به این برخوردی تو نحوه انتشار اخبارشون که کاملاً روی مخاطب احمق حساب کردن، بعد ماها احمق‌تر از اون میشینیم استدلال عقلانی میکنیم که این حرفا اشتباهه. نه آقا، ما اصلا کاملاً یک فیلتری کرده آدم هاشو داره روی سری آدم های دیگه ای سرمایه گذاریشو میکنه و اصلا استدلال ما مسموع نیست واسه اون کسی که این داره روشون مانور میده. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم بعضی موقع اصلا شما هدفتون اینه تو مخاطب دارید اینا رو میگید و بالاخره یه چهار نفر اصلا باورشون بشه. نمیدونم فرام تو فضای مجازی یه خبر شوخی از خودتون که مثلا یه درصدی از مزاح داشته باشه منتشر کردید یا نه، که رفقا همین دیروز فیروز توییت کرده بود که کی کفالت سیاسی منو به عهده، کفالت سیاسی کیه منو کی به عهده میگیره؟ مسخره بازیه ها. یه زنگ زدن آجی چی شده داستان چیه چه خبر مست والیبالیست؟ آره یه خانومی اون ایامی که فوتبالیست اوایل کشف حجاب بود یه سری ورزشکارا داشتن عکس العملش رو میدادن، یه خانومی تو توییتر که از مثلا چیزای توییتر هم هست اینفلوئنسرای توییتره نوشت که منم از تیم والیبال میام بیرون. بعد من و تو نمیدونم واه یکی از این خبرش رفته بود که بازیکن تیم والیبال اومد بیرون، طرف سر مسخره‌بازی واسه خوش نوشته بود. و میخوام بگم آدم ها از اونها جدی میگیرن دیگه، و بعضی ما شما هدفت اصلا همون آدم هاست، دقیقا همون آدم رو میخوای بزنی. حالا این ایمیل الجزایری سری نکات دیگری هم درش نهفته است که من ازش میگذرم، ولی نکته این بوده شما از اون موقع شما اصلا قرازتون آدم های در بوده آقونه. خب راهکارش اینه که شما خودتون تشخیص بدید گزاره های متنتون چیه. گزاره یعنی چی؟ کلا که متنتون گزارشی بود درسته؟ شما یک گزارشی انگار دادید از کتاب شهید مطهری یه جورایی، حالا گزارشتون خیلی مستقیم نیست ولی اجمالا مضمون اون کتاب هم همینه دیگه. گزاره به اون ادعای شما میگن دیگه، میگن آقا گزاره حرفت چیه. حالا مثلا من اون دال مرکزی صحبتم گزاره اصلیم که دارم ازش گزارش میدم و حرف میزنم اینه که اسلام خدماتی داشته ایران خدماتی داشته. یکی از این گزاره هاتون رو خودتون اولا پیدا کنید گزاراتون، چون یه عالمه گزاره پشت سر هم ردیف کردید قطاری، یکی دو تا از این گزاره ها رو خودتون رو یه دفعه خالی از ذهن کنید، دکمه ریست ذهن خودتون رو بزنید. من اصلا در مورد این زمینه اطلاعاتی ندارم و جانبی هم ندارم بخوام اینو مثلا استدلال کنم چی میگم، یکی بخواد برام استدلال کنه چی میگه. پاراگراف دومتون رو یه بار بخونین از تو دلش همین الان یه گزاره بکشیم بیرون. وایسید جامعه ایرانی اون موقع با جامعه اطرافش در ارتباط بود ثابت کنید. حالا هر دلیلی میتونید بیایید، بعد میتونید استدلالای ذوقی کنید نشان به آن نشان که معماری ایرانی و مثلا محصولات ایرانی در اقصا نقاط کشور خاورمیانه دیده میشه. مثلا آره یعنی الان سویه داره ذهنتون، شما این اطلاعاتو دارید خودتون پیشفرضتون که زمان ساسانی نظام طبقاتی بوده و تحصیل مثلا محدودیت داشته برای طبقات خاصی. متن رو درست جمع نکردم، متن جمع بندی نداشت، متن پایان بندی داشت. بله این بازم به خاطر گزارشی بودنشه دیگه. چیه
در مقابل گزارشی
چیه؟ چی گفت یه لحظه بایسته چی شد اونجا چه اتفاقی بود؟ خودم
من
از دفعه
نگفتم
چی گفت هوا
دوره بعدی مثلا
برگزار بشه
کلاس
فعالشون بده که دوره بعدی برگزار بشه. آقا اینو گفت آخه من دارم میدونی اشتباه تاکتیکیش اینه، دارم تو چهرهش نگاه میکنم داره هنوز با من حرف میزنه، بعد برمیگره به بغل دستش یه چیزی در مورد من میگه. بذار من سلام برگردونم با این نفر دیگه وارد دیالوگ بشم، بعد شما با هم دیگه در مورد من پچ پچ کنید. قشنگ من دارم تو تخم چشماش نگاه میکنم، برمیگرده میگه من چه سلام علی الان دارم نشون بدم واقعا.
نه
بله بله نه میخوام میگم بسر خوبی هستی، روش های درستی به کار نمیبری. حاضر شما داشتید یه نکته میفرمودید.
شما فرمودید که چون متن گزارشی بود این اشکال رو داشت، خب مقابل گزارشی چیه؟
به صورت کلی میشه تحلیلی دیگه. گزارشی تحلیلی اینا فرم های ژورنالیسم دیگه. ما یه روزنامه‌نگار داریم، یه خبرنگار داریم، درسته؟ خبرنگار اکنون را گزارش میده. از چیزی که الان تو گفته خبر عنوان خبر میگه. اون هفت ویژگی خبر که چه، کجا، چه زمانی، توسط چه کسی، یه سری ویژگی خبر هست. اونا رو باید داشته باشه. اون میشه خبرنگار. روزنامه‌نگار کیه؟ روزنامه‌نگار میگه اینکه پا میشه میره، از 4-5 نفر دیگه هم میپرسه، کتاب در موردش میخونه، مطالعه میکنه، با مسئول امر تماس میگیره، 4 نفر خف میکنه، به 4 نفر گیر میده، مطالبه میکنه، چند روز قضیه رو پیگیری میکنه، میشه روزنامه‌نگار. بعد که توی یه زمینه ای خودش 7 فره گفتن داره، 20 سال تو حوزه خبری اون کار کرده، دیگه بهش یه جمله بگن که فلان جا فلان اتفاق افتاده به سادگی تو کتش نمیره. اون میشه یعنی یه خبرنگار بعد یه مدتی توی حوزه کار کنه تبدیل روزنامه‌نگار میشه تو اون حوزه، و از روزنامه‌نگار هم میشه ژورنالیست، خبرنگار هم میشه ریپورتر دیگه فکر میکنم. نقطه دیگه کی موند بخونه؟ غیر از شما کی هستش؟ میخوام بدارم کلن چند نفر دیگه. نه دیگه گذشت، عذیتشون کنید. شما بخونید بعدش میرسیم بهشون.
آن روز که مادری با دو طفل یک سال و 3.5 سال را با پای گچ گرفته.
نمیگید عنوانش چیه؟ مستقیم ما رو بردید سفره رو پنگ کردید و غذا رو ریختید تو بشقاب.
عنوانش این بود که
ننوشتید.
ننوشتم نمی بردم با
خواهدشون. خب
موضوعی بود که من میخواستم یه متنی در باید اون 5 ماهی که پامو گشت گرفته بودم بنویسم. من میخواستم ببینم که مسئلم دقیقا چی در جایه رسیم. خب بیرام اون اتفاقاتی که دوست دارم، یعنی دوست داشتم که باش مواجه بشم رو لیست کنم.
نه تو موضوعات من بود خودت نوشت. خوبه.
این که خب ما یه موقع مسئله پیدا میکنیم بعد میریم سراغ موضوع متن میشه. ولی یه موقع یه چیزی دوست داریم بنویسیم حالا دنبال می‌گردیم دنبال مسئله‌اش. آیا این درست هست؟
مشکلی نداره. اصولش اینه.
من فقط مسئله پیدا کنم مثلا
چیه. آه. آه. اصولش رو من عرض کردم. اون چیزی که من گفتم روش فنیشه، ولی برعکس اینا میشه رخ بده دیگه. کام تو همین جلسه بود عرض کردم اسکار فرادی برای فیلمنامه نویسی از صحنه شروع میکنه، میگه من برای نوشتن فیلم جدای نادر از سیمین اینجوری بود که یه صحنه‌ای به ذهنم رسید که یک پدر پیری رو پسر جوانش داره در حمام میشوره، پدر پیر از کار افتاده رو، بعد از شدت ناراحتی سر میذاره روشونه همون پدر پیر و گریه میکنه. میگه این صحنه انقدر این عاطفه این صحنه بالا بود، اون چیزی لحظه این ایده بزنم رسید و درگیرش شدم که شروع کردم جهان این رو این ورکی گسترش دادن. چرا پسر داره باباشو میشوره؟ چرا گریه میکنه؟ زنش اوکی با اینکه مثلا خب متحلی و مجرده متحله، اگه متحله زنش اوکی با این قضیه نه نیست، زنش مثلا چه جور آدمیه میخواد بره، این مرده میره یا میمونه و احتمالا اصلا داره واسه همین گریه میکنه میمونه، بعد زنش میخواد بره مثلا شد جدا نرسیم. میرم روشه، ولی اصلا فرهادی به این رسیده. ولی اصولش اینه که شما مثلا برای نوشتن یک ایده فیلم نامه اول موضوع تو مشخص کنی بعد ریس شو.
من الان موضوع چیزی
خواهش میکنم. سلامت باشی. خیلی نه همین که نوشتن واقعا یک گام رو به جلوه. بفرمایید.
اول بخونم یا
ادامه؟ از اول بخونیم.
مادری با پوتست یک سال و سونیم سال با پای گشت گرفته دیدید یک همدردی. همدردی و عرض خدا قوت رو مقدم بذارید. احتمالا محدودیت های جسمیش موجبات ویرانی اعصابش شده. دو مدد. مدد برسانید و تعارفات و سوالاتتان را برای زمان دیگر بگذارید. فرستادن غذا، جارو کشیدن منزلش، شستن ظرفهایش، بازی با فرزندانش. سه عیادت. عیادت از او را در صرف کارهایتان بگذارید. حضوری، تلفنی، پیامکی، چند روز یک بار احوالی از او بگیرید. قطعا سرحالتر میشود. همین
کلا متن داره آیرانی داره یه حالی آدم فکر میکنه دارم مسخرهش میکنه من این حسو داشتم نوع خوندنش هم بود آده نوع خوندنش هم آیرانی یه نکته مثبتش این بودش که سرفصل رو ما اینجا دیدیم به عبارتی اینکه یک مسئله رو تفکیک کردن و سرفصل براش نوشتن یکی از روش‌های نوشتنه یه سایتی وجود داره که اصطلاح به شوخی بهش میگن دارک وب ایرانه به نام نینی سایت رتب و یابسی نیست که در این نباشه نینی سایت چگونه زهرمار را مثلا درست کنیم چگونه مثلا جوری خودکشی کنیم که مادر ما متوجه نشود اوف اوف اصلا یه چیز عجیبیه یه دوره گوگل اینجوری بودش که اون موتورهای هوشمند سرچش که شما سرچ میکنین بر اساس یه سری پارامترهای یه سری مطالب رو به شما پیشنهاد میده دیگه خیلی موتورهای هوشمندش خیلی ساده و ابتدایی بود 4-5 تا اصل کلی رو مد نظر قرار میداد پاراگراف بندی شده نوشته شده باشد درون پاراگرافش یک کلید واژه مرتبط به کلمه سرچ شما باشد تعداد کلماتش انقدر باشد مثلا علائم سازماندهیش یه سری پارامترها اینجوری این بچه‌ها نینی سایت اینو یاد گرفته بودن دیگه مثلا اینو کوفت عبارت هست مثلا فلان اینجوری بعد حتما یه بار تو پاراگراف میومد بعد گوگل هم تشخیص نمیداد دیگه لذا شما هر چیزی سرچ میکردید سر از نینی سایت در می آوردید آره. یه دوره ای که اصلا اینجوری بودش می نوشتیم مثلا آیت الله محمد تقی سبحانی می اومد و همسرش بابا یه دقیقه آرام باش بعد تو نینی سایت همش مطلب بود اصلا یه وضعیت کثافتی بود واقعا ببخشید ولی خب یه ذره گوگل هوشمندتر شد و موتورهای جستجوش قوی تر شده ما داریم از این مسئله گذر کردیم
هستند خیلی از سرچ ها هست شما هرچی رو بزنیم
نینی سایت ببرم یه جای دیگه ببرم ایرانی چه میخوای یه چینی ترک بهت بدم آره.
من کلی غذاها رو مثلا از همونجا میپزم
نه خب یه بازی که دلیل اقبالش اینه که معمولا دست خالی برات نمیگردونه یه چیزی بهت میده اینجوری هم نیست که بری بخوری تو دیوار داریم از این که بری بخوری تو دیوار مثل خبربان چرت و پرته میخوری تو دیوار قشنگ تیتر خبری که داری رو کپی کرده لینکاش هم کار نمیکنه اونایی که تو نینی سایت مینویسن که از مهارتاشون اینه مطالب رو به این نحو میشکافن آشرشته در چه وضعیت های آشرشته درست کنیم وقتی که مادر زن مادر شوهرمون میاد وقتی که مادر شوهرمون عصبانیه وقتی که بعد مطلب داره قشنگ توضیح داده یاد میگیری درس زندگی واقعا اصلا برای آقایون بخوان رمان بنویسن با عالم خانوما خیلی بیشتر میتونن آشنا بشن این یه مهارته ها واقعا یه مهارته که شما حالا من طنز و مسخره و شوخیشو میگم تو مطالب سطح بالاتر واقعا خودشو نشون میده اصلا به آدم به فکرش هم خطور نمیکنه می‌دونید پرچم ایران یک کتاب 180 صفحه‌ای داره پرچم ایران این یه کتاب 180 صفحه‌ای داره. کتابچه داره کتاب. دیگه تو حساب کن دیگه، همین دقیقاً سوالش اینه. 180 صفحه چی توش گفتید لا مسلمونا؟ واقعاً چه چیزی در او بوده؟ خیلیش عکسه. اینش که سر جاش، ولی 80 صفحهش بالاخره مطلبه. مثلا گفته اگر پرچم در محیط علمی استفاده می شود از این بنگولیا داشته باشه یا نداشته باشه، چرا داشته باشه چرا نداشته باشه. پرچم اگر رو پول ها استفاده میشه به سمت آفتابه، اون اینش اینوری کج باشه یا اینوری کج باشه؟ یعنی واقعا ذهن طرف یعنی اقلیدوس میخوندین دو سه تا سکته میزد از شدت تخیلی بودن ذهن اون آدمی که اینه نشسته میشه. پروتکل ها همش پروتکله. اگه این پروتکل رو بعد تصویب شده نمیدونم تو شورای عالی انقلاب فرهنگی کجا، اگه اینو تخطی کنه ازشون داستان میشه. میگن الان رو پل دید حالت دراز پرچما قرمزاش این وریه یا اون وریه، به سمت آفتاب یا نیست، مثلا یه چیز عجیبه. 180 صفحه یه آدم با این مهارت تونسته این کارو بکنه دیگه، انقدر ذهنش. همون مهارتی که صاحب اوربه داشته. فرد در معروف میگن فضل ابن سهل چیه اون اکبری معاون معمون بود، میگن که امام جواد وقتی امامتشون آغاز شد بعد شهادت امام رضا خواستنشون توی جلسه از جهت استهزا یه سوال فقهی پرسید از حج، که دیگه شما بهتر حج و احکام زن احکام حج پیچیده‌ترین و پرفرترین احکام دی. حضرت 40 تا فر بهش زد، کدوم حالتشو میگی؟ که فرض گفت مثلا میدونی اینا رو گوی نمیدونستم که فروعاتشو نمیگفتم بهت. این اسم میخوام بذارم بهش، واقعا یه ساختار هندسی تو ذهن دیگه، قدرت صورتبندی آدم هست که میتونن صورتبندی کنن مسائل. خیلی تو کار علمی به کار آدم میاد و تو متنای توضیحی، و متنای توضیحی هستن که ویژگیشونه که این صورتبندی رو زیاد دارن. خب یه استراحت بکنیم برگردیم یا قبلش بگم؟ صد درصد اینجوریه. چی کار کنید؟ مقدمه نداشت، تنه نداشت، مؤخره نداشت، انگار بریده ای از وسط یک متن بود. درسته؟ خب دیگه اشتباه کردید، هیچی ازش نمونده دیگه.
همون کاری که بعضی هم بیراستان میکنه، خورد خورد میکنه، آخرش هیچی نمیده.
هم تیکه انداختی؟
نه هم خورد
کلا تیکه انداخت. دارم برای دیروز اتفاق جالبی بر من افتاده، افتاد تموم شده، الان فعلا تموم شده. من دارم کسی میخواد بره بیرون نفس بگیره. ما یه کتابی از آقای یامینپور چند سال پیش ویرایش کردیم اینا، نخل و نارنج. بعد این کتاب روایت بود، ما تبدیلش کردیم، یعنی تو ویرایش رو رفت و برگشت اینا، تبدیل شده یه رمان واره، مثلا نمیشه گفت رمان. بعد کتاب خیلی گرفت و دیده شد و اتفاقاتی براش افتاد و شاید جمع کردن جایزه بهترین نشر سال گرفت بخاطر حجم چاپایی که این کتاب خورد و فکر کنم چاپ 60-70 باشه. یه جلسه نقدی ازش گرفتن و منم دعوت کردم به عنوان مهمان، نه به عنوان مثلا به عنوان کسی که بیاد تو جلسه بشه، نه که بره بالا. خدایا این پورم بود. بعد جلسه بعد منتقد هر چی ازش میپرسید یا اینپور اصلا بی اطلاعی میکرد. گفت بعد آخرش دیگه مجبور شد بگه، گفت من کتاب رو دادم به جمع کردن دیگه ندیدم چاپ کردن دوستان، مثلا من ایکس رو دادم دوستان ایگرگ رو چاپ کردن، من اون ایگرگ رو ندیدم، مجبور شد اعتراف کنه. بعد یه آب یخی ریخته شد اون لحظه رو اومد. بعد جلسه ازمش گفتم نخوندی من تمام اون ازت بپرسم نظرت چی بود، ما کتابتو یه مقدار مختصری کن فرقون کردیم برات، نظره چی همو؟ بعد گفت ندیدم میبینم حالا فلا اینا. گفتش که ولی حجمش کم شده. گفتم آره 8000 کلمه ازش کم کردم. کات آره دیگه امتدادو مثلا تو جمع کردن چاپ نکردیم، ارتدادو ما چاپ نکردیم، رفت سوره مهر، همون موقع جمع کردن بودم دیگه. بعد یه بنده خدایی من یه رمانی ازش ویرایش کرده بودم، نمیدونم شیر پای کرده چه توهمی زده بود، رفته بود آزمون استخدامی در صدا سیما که بده، به اون کسی که داشته ازش سوال میکرده گفته که من کتاب فلان رو نوشتم، نمیدونم چیه رو اون لحظه این به ذهنش خطور کرده، آیه فلانی هم رمان من رو ویرایش کرده که نخلان جای یانگو رو ویرایش کرده، چرا یه آدم باید اینو تو جلسه مصاحبه کاریش بگه؟ واقعا من چی کارم این وسط؟ واقعا شانس طرف برگشته گفته ویراستارم کتاب منم، مصاحبه گره مدیر اتومی حال حاضر صدا و سیما حسین قره‌ای، گفته منم، این آتا ابتسام کیه؟ من کتاب وعید رو ویرایش کردم دادیم به جمع کردم، اون من خودم خالی کرده در جا، گفته نمیدونم دروغ گفته، یعنی وای مثلا ای ای ای. خلاصه خبر به گوش ما رسید که آقای قرایی، اصلا به قدر آقای قرایی خب یه عرض و طول و وزنی داره، مدیر اتومی صدا و سیما است دیگه، گذشت من در اربعین کربلا در یک موکبی نشسته بودم، دو نفر آدم فوق العاده بی ربط نشسته بودن، داشتم واسه هم دیگه در یک زد و خورد شدیدی در مورد پشت صحنه نشر ایران صحبت میکنم، این موضوع خب بر من طبیعتا جالب بود، گوشام تیز شد، اینجوری داشتم گوش میدادم چی میگن، گفت ببین اخلاقش این نبود که من کردمش این و مثلا فلان و اینا، و خیلی یامینپور رو به خاک و خون کشید و در نهایت گفت این کتاب من این کتاب کردم، یامینپور یه روایتی از شیخ انصاری نوشته بود، حالا خودش هم نمیدونست چیه، انجوش کردم گفتم از خواهی میکنم آقا شما، گفت من مدیر معارف شبکه 4م، دیدم کلا سطح لیگ خیلی بالاست، ولی با هر کسی هم اون تمام کسایی که بدیل کاری هم که من کردم گذشت، تو نمایشگاه یه جلسه من آقای یامینپور دوباره دیدم، اصلا منو نشناخت، مثلا هیچی به هیچی، من آدم نیستم که چهرم عوض شده باشه، 25 10 سال من همین شکلی هم، باد خورده تو موها انگار همینم، چه اتفاق عینکی هم تو ویرگول تو اینستاگرام عکاسش بد بوده. خلاصه دیروز برای روز یکی از رفقا محبت کرد در توییتر تبریک تولد گفت برای ما، مثل اینکه دوستان یامینپور، یامینپور اومده زیرش تبریک تولد منده خدا رو نوشته که قدس شما برم کنم، این فلانی گفته 2000 کلمه از رمان من چیز کرده، کتاب من کم کرده، 4 سال من نفهمیدم کجاست، نمیدونم الان من فوش داد به خودش، فوش داد چی شد، ولی خیلی بر من اتفاق بزرگی بود دیروز که ایشون اعتراف کرد که ما هم در کتابش نقشی داشتیم در 2000، بعد دیگه چون من منشن کرده 2000 نفر اومدن این بنده خدا رو به خاک و خون کشیدن، 2000 کلمه کتاب کم کرده نفهمیدی، خاک تو سرت، نویسنده نیستی اینا، و واقعا نویسنده است، و من خیلی دوست دارم برم زیرش نویسم 8000 تا عدد درست 8000 تا، خیلی این کار زیاد پیش میاد و کلا سردبیرها یا سردبیرای انتشاراتی یا سردبیرای مجلات این کار خیلی میکنن، باهاشم روالن، ولی بعضی موقع رفتارهای عجیب غریبی که نویسنده آدمو میبینن، واقعا هم نبود من جواب میدادم، انقدر اصرار نیاز نیست،
من با بعضی از خب به خاطر حالا اون فعالیت ها میتونم بگم با 70% اینفلوئنسر های انقلابی فضای اینستاگرام رفاقت نزدیک دارید،
دارید یا خودتون دارید؟
خودم دارم.
خودتون رو جمع بستید. خب
و البته این فرانسوی های اثرگذار تحصیل کرده، نه اون خانمایه بعد از البته آقایون هم از بینشون هست، یه سوالی من همیشه ذهنمو درگیر کرده، مثلا بعد از این عزیزان این کتاب یه هم میمیسن که خب من کلام دیگه رفیق هم دیگه میشناسیم، این کتاب اصلا ارزش چاپ نداره اما چاپ میشه، و چون این آدم مثلا فالوور بالایی هم داره میشه روی هزارتان دوزارتان همجوری چاپ میشه، یه تجدید چاپ میشه، ولی این کتابه رو میخونی میبینی این اصلا خب ارزش نیست. بعد میبینیم که متاسفانه بدنی جبهه انقلاب چه حمایتی از اینا میکنه، انگار مثلا خلأ نیرویه، انگار ندارن آدم.
ولی سوال دارید نمیکنید، دارید دغدغه‌تون رو مطرح میکنید، جوابی ندارم برای این بابا. ولی بگی
تو بدنه نش واقعا خلأ نویسنده خوبه که مثلا اینا که میان انقدر هم ازشون حمایت میکنن.
خیلی ببینید بحران نویسنده انقدر شدید و وحشتناکه که به معنای دقیق کلمه ناشره به دریوزگی افتادن. واقعا نویسنده خوب نیست. ببینید نویسندگی اینکه من بلدم پاراگراف نویسی کنم، یاد داشته خوب دارم، یک موضوع رو بنویسم، یک مسئله بنویسم، این چیزایی که ما داریم میگیم با مهارت کتاب نویسی فرق داره ها. اینکه من املت خوب میتونم بپزم، اینکه من قرمه سبزی خوب میتونم در بیارم، با اینکه شما 30 سال یک رستوران شلوغ رو مدیریت کنید چقدر متفاوته. برای اون چه میزان از مهارت ها، تمرکز اعصاب، قدرت تصمیم گیری و هزار تا مسئله دیگه میخواید. این آسیب شناسی نشر بخوام خیلی سریع بگم از این جهت که برای خودتون هم یک چراغ راهی باشه. واقعیت اینه که نویسندگی چون کار سختیه، درآمد پایینی داره و خیلی صبوری میخواد و مثل بامبو اصطلاحاً شنیدید، یعنی بامبو 5 سال زیر خاکه و در عرض 10 روز 5 متر رشد میکنه. خب عیده یامین پور مثلا سال 80 تو رادیو جوان با فرشید منافی یه برنامه رادیویی در میآوردن به چه کیفیتی که حالا فرشید منافی کاملا اونوری شد در رفت اون و یامین پور کاملا اینوری. توان نویسندگی داشت، توییت‌های خوبی از قبلش می‌نوشت، قدرتش رو داشت، ولی کتاب نتونسته بود در بیاره. ما تو نش مجبوریم که تبدیلش کنیم به کتاب، سر شکل کتاب بهش بدیم، یه سری لقیاشو بگیریم از مثلا یه جایی که شکل مقاله است. و هرچی هم می‌گذره ناشرا بیشتر دارن میرن سمت آدمای اینجوری، یعنی آدمایی که کار منو می‌کنن که میان حلقه وسط وا میسن و به قول شما این فلوئنسری که کتاب نوشته رو یه کتابش رو یه دستی به سرش می‌کشن و میرسونش به نشر. و اگه واقعا اگر این آدم ها اینی که شما میبینید، شما میگید دوستتونه باشون در ارتباطید و اصلا از نزدیک میدونید، اگه باز اون نسخه اولیهی که دادن به نشر رو میدیدید دیگه باید مثلا چه آب اینه که خوبه، واقعا اینا خوبه، واقعا اینا خوب باشه. یعنی مهملات و لاتائلاتی مثلا توی کتاب هاست، یک نمیدونم یه دفعه حال کرده خاطره بگه، داره رمان دفاع مقدسی نوشته یا حال کرده در مورد این حرف بزنه که دیروز خانمش داشت آشپزی میکرده کرم زده به دستش، دیگه وسط آشپزی رها کرده بهشون نوشته. چرا تو این اصلا تو این آوردی؟ واقعا این اتفاق افتاده؟ نمیدونم، شوک میشه. یا اصلا چیزای عجیب غریب تر، یعنی غلط املایی و غلط تایپی، حالا به قول شما این تعابیر عربی و اینجور چیزا کرد. ای بابا کیای مهدیان؟
آقای مهدیان، علی آقای مهدیان هم کتاب تحکلی چه مقاومت رو نوشن، امسال هم که دو سال حوزه شد انتشارات دام دوگون نوشه خانه طلای جوان. شما
خانه
طلای
بومن
البته جزا داستانه نوشن، تقرار این دوره نه داستانه نه
نشون گفتن
الان اسکای ما رو گرفته دیگه دوری مخفیه. ببینید نویسندگی چند تا لایه داره. من اول فکر کردم شما خود در مورد مفهوم گست رایتر سوال کنید. اونو عرض میکنم، ولی یه شغلی وجود داره در دنیا به نام گست رایتر، نویسنده در گست روح، گست رایتر روح نویسنده، ولی در فارسی ترجمه شده به نویسنده در سایه. یه شغل بسیار پر درآمد، جذاب، پر چالشه که در جهان هم جا افتاده است. نویسنده‌های درسایه رو کیا میشناسن؟ فقط مدیرای تولید نشر میشناسن و باهاشون قرارداده رقم درشتی بسته میشه، به جای یک نفر دیگه براش کتاب مینویسن. الکس فرگوسن یک کسی هم مثل علی پروین ما، چرا باید بعد از بازنشستگیش 700 صفحه کتاب ادبیات قوی در مورد زندگی نامش بیاد بیرون؟ باراک اوباما رئیس جمهور بزرگترین و قدرتمندترین کشور دنیا چجوری سال بعدش مثلا کتابش نمیشه؟ زنش چرا مثلا کتاب شدن میشه لوباما؟ کتاب آدم میخونه پرپر میزن از کیفیت. تو هر چه ارتفاعی بودی این کتاب رو نمیشه، لعنتی اصلا نمیادی زن باراک اوباما شدی، نویسنده میشدی تو. یا اصلا اینا خود معلومه اینا خودشون ننوشتن، اونجا مرسوم جا افتاده است، یا کتاب هارد چویسز هیلری کلینتون، انتخاب‌های سخت. حیرت انگیزه، آدم میخونه از ثبات ذهنیشون قدرت
ترجمه‌ش.
آره کتاب استخونه، استخونمندیش درسته، حالا تو ادبیاتش شاید چیز داشته باشه، ولی تاش اینجوریه که میخونی میگه باریکلا هیلری، باریکلا چه دختری چه زنی، واقعا دمت گرم، واقعا اینجوریه دیگه، تاش بخونی اینجوری میگی باریکلا شیرزنی، واقعا کاش زوب در ولایت ما بود، کاش مثلا ایرانی بود، کاش این میشه لو با ما زنی که از آقاین ما بود، اینجوری میشی. این چی نوشته نامسلمون؟ میاد انشالله توکل به خدا. اون عزیز بزرگوار اسمش نویسنده درسایی است که این کارو میکنه، یا آقاییه که یه خانومیه که یه پول وحشتناکی گرفته و از طریق این پولشون کتاب رو پیاده کرده، که یک دوره آموزشی داره خودش. تو ایران چون ما خیلی مرسوم نیست نداریم. الان مثلا دکتر علی اکبر ولایتی خانومیه، دکتر هیئت علمیه، گست رایتر آیه ولایتیه، کسی که 17 تا شغل داره، پزشک اطفاله، چجوری میتونه 7 جلد کتاب در تاریخ تمدن فرهنگ، تاریخ تمدن بنویسه؟ آقای میرتاجدین اینجا نیست، ولی ایشون بگن آقا واقعا تو حوزه تاریخ تمدن کتاب نوشتن راحته؟ واقعا نمیشه دیگه، یه نفر دربارش مینویسه دیگه که بعدن هم شد یه کاری. حالا تو ایران یه مقدار نویسنده در سایه ها چی؟ یه موقع هست تو نویسنده من گست رایتر باز با یه چیز دیگه فهم کن بفهمین،
ایشون مدیر گروه که زیر نظرش کار میکنه.
آفرین، اون کار تیمی باشه بازم مورد قبوله، ولی باز اون همین هم نیست. یک دو این که آره سیاست مدارا یه سری نویسنده در استخدامشون هست که برشون می نویسن، درسته؟ اونم بازو ها؟ آره دیگه، این گست رایتر نیست. گست رایتر واقعا هیچ کس نمیدونه تا آخرم که، یعنی شما الان به شکنجم بکنی هیلاری کلینتون نمیگه که کتاب لیکی نمیشته دیگه، اصلا محرمانه از یه قرارداد سفت و سخت می نویسن. مثلا همه سخنرانی از اتاقا رو، سخنرانی عربیشون رو مهدی آذرشب می نویسه، سخنرانی روحانی دور اولش رو حسین دهباشی می نوشت. اینا اجمالا کسایی که دستشون تو کاره می دونن، نکته‌ای هم نداره. یعنی گست رایتر اینه و خیلی از نویسنده ایرانی باز داره گست رایتر به اینجا رسونده، اسم هم دیگه، یعنی واقعا اون چیزی که آره دیگه، چون نش صنعت مریضیه، ببین نش صنعته ولی صنعت مریضیه، مجبوره برای سرپا نگه داشتن خودش از این کلک ها بزنه دیگه. در سینما مثلا تا حد زیادی همینه، بعضی از بازیگرها واقعا بازیگرای بیریختی هن، زشتن، با گریم و لباس و جلوه‌های نوری و افکت و تدوین درشون میارن. شما نزدیک ببینی دلتون هم میاد از مثلا زشت بودن یارو. توی نویسندگی هم همینه دیگه، این اتفاق میفته. ولی واقعا بزرگترین بحران حوزه نشر ایران نبود نویسنده است.
استاد درباره ترس هم یه
صحبتی بکنم. اما کلا آدم کشکولی هستم. مدلمه.
دست
خالی نریم. ها آره، شما رو با من این کارو نکنید دیگه. آره خب خوندیم، رفع اشکال کردیم دیگه، هر که هر اشکالی داشت مطرح کرد دیگه، من خوام تیکشو بزنم. و خوندیم، شما نخوندید ولی مطمئن باشم حلال میکنید دیگه، آهتون بارو نگیره. خب میریم سر پرورش معنا. پرورش معنا یعنی چی؟ بهش ایده پروری میگن، راه‌های توسعه متن میگن، بست سوژه میگن، سوژه پردازی میگن، هزار تا از این اسمای این شکلی داره. کارش چیه؟ کارش اینه که از کاه کوه بسازید دیگه. چجوری؟ مثلا در مورد 4 خط مطلب، در مورد 1 خط مطلب 40 خط مطلب داریم. چجوری مثلا میخوایم به ما گفتن در مورد این که مثلا چه میدونم شیائومی گوشی خوبیه مطلب بنویسی، چجوری من مثلا یه گوشی رو در موردش 3 صفحه حرف بزنم؟ به من گفتن که دختری رو به حجاب ترغیب کن، من کلا 2 تا گزاره بیشتر دو ذهنم نیست. مثلا گزاره این که لباس ازت پوشش از زهرا بوده، گزاره دوم این که مثلا وصیت شهداست مثلا، حالا شاید گزاره دیگه تو ذهنش باشه. اینو چجوری بازش کنم؟ همین، از انقدر ساده بگیرید تا حالا مسئله دیگه. 8 تا
تکنیک
روش و زیر مجموعه داره. همش الان میگم. نه با. من اینجوری کردم واقعا تو این کلاس یه همچین آدمی ها. خب آها نه دیگه مال این دوره است، من آدمی نیستم که از اون وعده سر خرمن بدم. عذر میخوام. استشهاد در واقع اینجوری بشه، مقایسه، دستبندی، صورتبندی، مکالمه و مناظره، تعریف، توصیف، استدلال، بررسی نتایج. دقت کردید اتم شکافتن نبود؟ چرا چیز ساده ایه؟ هشتا سیازیتمون نکن. این هم این دوتا یه دونه است. ببینید برداشتن، نگاه کردن، دیدن آدم های مختلف متناشون رو چجوری بست و گسترش دادن، رسیدن به این هشتا روش. شاید بگید بیشتر از این میتونه باشه، شاید بگید بیشتر از این کمتر از این میتونه باشه. منبع اینم کتاب نگارش جعفر سمیع گیلانی در 50 صفحه این 8 مورد رو توضیح داده که من الان میخوام در 15 دقیقه براتون بگم، شاید هم در 5 دقیقه، بستگی داره به قابلیت قابل دیگه. چی؟ آره میتونید بهش میتونید نه. کتاب سخته، کتاب سخت خانیه به نسبت، اصلا تو قسمت ویرایشش، باز نگارشش بهتره. به ما میگن یک کلید واژه بگید. کلید واژه پرت.
سخت.
سخت. ها؟ صخره. صخره چیست؟ به چه چیزی صخره میگوین؟ صخره ها کدام ها هستند؟
تحت
الحنک. تحت چیست؟ تحت چه کار کنیم تحت الحنک بسته ایم یا باز ده. تحت الحنکی که در نماز باید باز شود چیست؟ اینا تعریف باز کردن معنای یک چیزه. حالا این باز کردنه میتونه خیلی بازش کنید، میتونید در حد یه جمله بازش کنید، درسته؟ عرض کردم دیگه بعضی از آقایان منبری 10 شب در حد مفهوم صبر صحبت میکنن، تعریف میکنن. فقط توصیف صخره چه جور چیزیه؟ سفت. عرض کردم ساعت برنارد داریم، زمان رو متوقف میکنی و دوربین رو برمی‌داریم دور صخره می‌چرخیم، اتم به اتم، سلول به سلول، جزء به جزء، رنگ، قد، وزن، حس، طعم، بو، هر چیزی که می‌تونیم در موردش حرف می‌زنیم و وصفش می‌کنیم دیگه. همچنان داریم در مورد صخره حرف می‌زنیم. استدلال، ازش رد میشم برمیگردم. به شدت مسئله ماست. بررسی نتایج، صخره چه فایده‌ای داره، چه کار کردی داره؟ تو عالم نباشه چی میشه، باشه چی میشه، بخوره تو سر یه نفر چی میشه، تو دریا هست جلوی موج رو میگیره چی میشه؟ این
بعضی مثلا که خواهر نوشته بودن توی اون فضای توصیف.
آره دیگه، گزارشیه دیگه، میشه گزارشی، بخاطر همین میشه گزارشی. پس بررسی نتایج، نتیجه‌ای که اون شی، اون وسیله، اون موضوع ساطع میکنه از خودش رو شما میاد در موردش حرف میزنید. استشهاد، کلن ما در فرهنگ دینیمون اینو خیلی داریم. استشهاد یعنی به شهادت طلبیدن آدمها، که متاسفانه بعضی موقعا به ابتذال کشیده شده، همانطور که حضرت آقا میفرمایند ورزش کنید. واقعا باید حضرت آقا بفرمایند که شما ورزش کنید، همونطور که حضرت آقا دغدغه کتابخانی دارن. واقعا از مثلا شعره که مهدیه سالان گرفته بودن بچه ها بزرگ رو سینه سالان نوشته بود طلبه ها رو مجبور به ورزش کنید. اصلا حجم توهینی که در مثلا اون متن وجود داره، اون مغزی که مثلا اینو گزینش کرده، کاملا اینجوری که فایل ورد سخنرانی آقا رو تو که تو قوم بودن آوردن ورزش اینتر ای این خوبه هایلایت پرینت کنید بزنید. طلبه رو مجبور می‌کنید، طلبه موجوداتی هستن که برای ورزش باید مجبورشون بکنید. خیلی جوریه دیگه. میخوام بگم این استشهاد از این حالت شروع میشه تا حالت علمی، حالت واقعی، نقل قولای درست حسابی، احادیث ها به این میگن استشهاد مغلطه ای دیگه، بنابه نقل قول از یک منبع معتبر، این هم مغلطه است دیگه. همانطور که میدانید، من نمیدونم چرا همچه خیال خامی در مورد من داری، من آدم نادانی هم و چیزای این شکلی، اینا مغلطه ایشه.
همدردی هم استشهاد میشه،
میگم بایستا باید همش رو بگم که جایگاش قشنگ مشخص بشه. پس چی شد؟ استشهاد کلن یک شاهد مثال بیارید، به جا ارجاع بدید، بگید آره دیگه. اصلا تو حرف زدن عادیمون هم از این موقع مثلا حرفمون دیگه یارو خیلی دیگه داره مثلا در مقابل فهمیدن مقاومت میکنیم، یا یه لحظه بیا من دارم این اینو میگم اشتباه میگم، یه مدل از استشهاده دیگه. استناد هم یکی از کلن به شهادت طلبیدنه، شما اون متنی که ازش بهش استناد کردی و شهادت طلبیدی دیگه. مقایسه از بهترین روش های گسترش یک متنه. دوتا چیز رو بذاری کنار هم دیگه، با هم دیگه مقایسهشون کنی، تکلیف مخاطب هم روشن میکنه. شما مثلا وقتی مثلا میتونی بگی که حجاب خوب است مثلا که بتونی بی حجابی رو مثلا کنارش مقایسه کنی. صخره مقایسهش میکنیم که بیایید برای این که مثلا صخره براتون روشن تر شود مقایسهش کنیم با آب. زبا شکلات
مثال معروف که برای قصه میزنن یک شب آب نبات اون کاملا مقایسه است دیگه.
بعضی موقع مقایسه مقایسه احمقانه ایه، اینجوری هم میشه گفت، برام تکنیکشو میگم
تزال مقایسه است.
بله بذارید یه دور برم چون تو دو سه تاشو همزمان در بر میگیره. بذار تا ته برم. تو مقایسه پس شما مثلا میخواید بگید که اصلا همین کتاب، کتاب شهید مطهری داره میگه خدمات متقابل ایران اسلام هم. وقتی میتونه در مورد خدمت صحبت کنه که متناظر همدیگه بکندشون. و میگم مثلا شما وقتی میخواید در مورد صخره صحبت کنید، مقایسهش میکنید با یه چیز دیگری. مثلا صخره ها و مرجان ها، برای اینکه اصلا کی اینجا فلسفه خونده بود؟ یه جمله‌ای داره میگه اشیا رو به ضدشون بشناسید دیگه. این مقایسه است دیگه. تو تا ضدشو نگی خودشو متوجه نمیشی. همون تکنیک مقایسه است. دسته‌بندی صورت‌بندی که گفتم شما این کارو کردید. دسته‌بندی صورت‌بندی کلاً اینجوریه که تو شما میای یک جهانی خلق می‌کنید، در اون جهانتون به هر چیزی چند تا سهم میدید. تو تدریس ما خیلی از این ناگزیره. منم تو تدریسم این چند ساعتی که در خدمتتون بودم دیدید دیگه صورت بندی میدم. مثلا صورت بندی دادم بهتون از 4 نوع مخاطب، عوام و نمیدونم عام و آره دیگه آفرین. فرق صورت بندی و دسته بندی چیه؟ صورت بندی کلی تره، دسته بندی جزئی تره، ولی این فقط فرقشون نیست. صورت بندی یه مقدار زیادی ادعاییه، خوب من درآوردیه، ولی دسته‌بندی یه منطقی پشتشه. من میفهمم که تو داری چی کار میکنی، ولی صورت‌بندی الزاما من نمیفهمم. یه چیزی بشه خودت، تو خودت حال کردی این کارو بکنی. درسته؟ مثلا ما همین حرفای پرت و پلایی که میزنن، مردا 2 دستن، زنا 3 دستن. اور بنده رو بعد میتونه داشته باشه ها، ولی امکان غیر منطقی بودن هم داره. دسته‌بندی منطقی داره، میگه آقا انسان‌ها بر اساس مثلا وضع مالی به چند دسته تقسیم میشوند. درسته؟ تو دستبندی مرسی ملاکی داری میگی، ولی صورتبندی یه چیز ذوقی من درآوردیه دیگه. میگم اکثرا حرفای چرت و مغلطه‌آمیز اینجوریه دیگه. ولی جالبه کارکرد داره. تو خیلی از متن‌ها همین صورتبندی اصلا آدم‌ها رو کمک میکنه که انتخاب بکنید، که اصطلاحاً این صورتبندی بعداً اسمش میشه چی؟ ژانر. اگر یک صورتبندی مورد مقبول قبول مخاطب قرار بگیره تبدیل به ژانر میشه. مکالمه مناظره. قلش تو ادبیات ایران ناصر خسروه که شاگردش پروین اعتصامیه. تو حالت مکالمه. برای اینکه یک موضوعی رو باز کنه دو تا چیزو میذاره رو برای هم دیگه جواب میدن با هم دیگه. گفتم غم تو دارد و اینا رو که دیدید دیگه، گفتم گفته‌ها، اینا همه تکنیک مناظره مکالمه است. یا اشعار پروین اعتصامی که تداشم تو کتابای مدرسه‌مون بود. محتسب و مس مثلا. اشک یتیم. اون دیالوگ میکنه توش. آره شبان و موسا. اینا همه داره دو نفر دارن یه مکالمه ای میکنن دیگه. این مکالمه مناظره داستان صخره و موج. تخیلش میکنید داستان صخره و موج. اون گفت این، این گفت اون گفت این، بعد از زاویه دید یک صخره دنیا رو میبینیم و نکته مثلا توش در میاریم. آره خوب بود با هر کدوم. میرسیم به استدلال. اینا در موردش کدومشون سوال. بعد این مکالمه مناظره فرقشون چیه؟ تو مکالمه همدلیه و تزاید اطلاعاته، تو مناظره دعوا و تقابله دیگه. تو مکالمه اون میگه که مثلا اینجوریه که تبلیغات تلویزیونی خیلیش بر مبنای مکالمه است دیگه. محمد جان ماشین چی خریدی؟ اینجوری خریدم. چند خریدی؟ اینجوری خریدم. یه تبلیغی هستش من موتور خریدم، کبیر موتور. بعد آره اسکی چیکار کنم؟ اسکی چیکار؟ اون یه ذره بار طنز داره دیگه. موتور خریدم میشه روزی 50 تومن، میگه کاش که منم میخریدم، میگه این کارو بکن. دارم مکالمه میکنم ولی تزایدی دیگه، هی داره به شما اطلاعات میده میره بالا. ولی چرا دیگه؟ اونم باز دوره همینه، باز هم مکالمه مناظره است. داره طرف میپرسه کجا برم مدرسان شریف، چی بخونم مدرسان شریف، که باز دوره هم اسکی میشه. تکنیکا این عین همه. فقط همین هم مدرسان شریف هم اسکی تو ذهن آدم مونده دیگه. اسکی مدرسان شریف. و مناظره اینجوریه که تو مناظره جداله. بله مناظره جداله. میرن تو شکم هم دیگه. بازم دوباره این تو تبلیغات تلویزیونی شاید دیده باشید. الان در لحظه مثال براش یادم نمیاد. ولی مثلا میگه که تو تبلیغ نشون میده، میگه اون جنس من بهتره، میگه جنس من بهتره. بعد نتیجه رو میبینیم که اون یکی مثلا به خاک سیاه نشسته، این یکی تبلیغ اینجوری احتمالاً دیده باشید دیگه. مثلا میگه بیمه بگیر. میگه بیمه بگیر، میگه بی خیال بیمه، بعد ماشینش تصادف میکنه نابود میشه. این باز دوباره حالت مناظره است. تو حالت بعد کلی کتابای اینجوری داریم. مثلا همین آیه مرحوم هاشمی نژاد، شهید هاشمی نژاد، یه کتابی داره به نام شیخ و پیر، فکر میکنم یه شیخ و دکتر، آره دکتر و شیخی همچین چیزی که مناظره است دیگه. برداشته برای این که مثلا یه سری از شبهات حوزه احکام رو مطرح کنه از زاویه دید این متجددین، اون رو مثلا کاراکتر دکتر خلق کرد، از این منم شیخ کاراکتر مثلا نماینده روحانیت. این دوتا با هم دیگه مناظره میکنن. آن یا اون کتاب معروف حوزه کلامی اهل تصنع، شب‌های پیشاور، مناظره است دیگه، که خیلیش هم داستان سراییه. ولی به هر حال یه تکنیکی مناظره است دیگه. یه مد، یعنی به جای اینکه بشینم مثلا کراتو القدی رو بنویسم، و من میگم تو این یه جمع دیگه بود، گفتم مثلا واقعا که اشتباهی علامه امینی با احترام به روح پرفتوه ایشون و زحمات عجیبی که این کتاب کشته، این کسی کتابش القدیر. تمام. یعنی این کتاب میخواد واقعی قدیر رو اثبات کنه از منظرشیه. تمام. من دیگه اصلا یه دیالوگی دیگه با تو ندارم. درسته که ایشون اومده کاملا بر اساس مبنا اسناد و منابع اهل تسنن این کتاب کرده، ولی اسم کتاب ولی شب‌های پیشاور. اسمو ببینید. آره. من کیف میکنه، اسم اونو خوشش میاد، گاردی هم نداره. کتاب هم که میخونی مدلش اینجوریه. خدا وکیل چند نفر شبای پیشاور خوندن، چند نفر القدیر خوندن. درسته که القدیر کتاب تخصص متفاوته قطعا، ولی کی اصلا سراغش نرفتن. یعنی سراغ شبای پیشاور براش کتاب صوتی در آوردن، نمایشنامه رادیویی در آوردن، خلاصش کردن. اجمالا ضریب نفوذ کتاب بالا.
صرف اسمش نیست،
بله قطعاً حرفی ندارم، ولی میخوام بگم این مسئله اسمم تأثیر خودش رو داشته. بله خیلی یک جانبه نگری اگه بخوام بگم بخاطر اسمشه. درست میفهمه. استدلال در مورد تعریف و توصیف و بررسی نتایج اینا همه چی روشنه؟ استدلال شما باید برای هر چیزی که میگید دلیل بیارید، درسته؟ برای هر گزاره‌ای که مطرح میکنید باید دلیل بیارید. سوال اصلی اینه که دلیل چیست؟ به چه چیزی میگویند دلیل؟ من چی کار کنم؟ چی بنویسم؟ دلیل آوردم. این رو جنس گزارت تعیین میکنه. تو وقتی بگی هاش دو اس گاز سمی و کشنده است، جنس دلیلت فرق میکنه. تو وقتی بگی که آدم های توپ و لوس داشتنی ترند ببینید، اصلا خود گزاره به شما میگه بر من چه دلیلی بیارید. توی یادداشت نویسی این یه چیزی رو به شما برمید. توی یادداشت نویسی چه چیزی نگید که دلیلش خیلی سخت و پیچیده باشه و مجبور باشید استناد بکنید و پشتک بزنید و مسائل علمی بیارید و یه عالمه مسئله.
چه چیزی نگید؟
دارم میگم این که چه دلیلی بیاری. استدلال یعنی دلیل بیاری. برای حرفی که میزنیم در رد و تایید و تثبیت و تقویهش یه دلیلی بیاریم. چه دلیلی باید بیاریم؟ گفتم خود کیفیت گزاره تعیین میکنه. شما اگه گزاره علمی، گزاره دقیق، گزاره فنی بگی، طبعا باید دلیلت هم دلیل شسترفته و علمی و ترتمیزی باشه دیگه. تو یادداشت نویسی اصلا شما تو این ارتفاع قرار نمیگیرید و نباید خودتون رو تو این ارتفاع قرار بدید. نباید یه فکت سنگینی یه دفعه یه چیز ادعای گنده‌ای مطرح کنید. اگر میکنید کل یادداشتتون رو باید خرجش کنید. کل یادداشت رو باید خرج این کنی که اون حرف قلمبه‌ای که زدی و بشکنی و بازش کنی برای مخاطب حلش کنی اگر قرار اینجوری بکنی. وگرنه توی یه پاراگرافی ها نه یه چیزی بگی که مثلا مطالعات نشان میدهد که یه حرفی زد بنده خدا چهار چرخه برنامه تلویزیونی زد تبا گفتش که تو کشور مسلمون آرتروز گردن بیشتر میگن از آنده بخاطر نماز بیشتر میخونن. خب تو وقتی یه همچین حرف سنگینی میزنی یک ساعت و نیم باید استدلال کنی، یا نباید یه همچین چیزی بگی، یه همچین ادعایی مطرح کنی، یا یک ساعت و نیم باید براش دلیل بیاری و هزار تا چیز. اونم تو جامعه‌ای که صرفا علمی با این قضیه تو برخورد نمی‌کنن، دینی با حرف تو برخورد می‌کنن. خب میگم یادداشت نویسی هم از اونجوری یهو یاد استدلال یه حقی ادعایی نکنید که توش بمونید. مشخصه؟ پس این استدلالو واسه این گفتم. مسئله تمثیل. تمثیل نوعی مقایسه زیبایی شناسی ذهنیه که تو چند سطح و لول قرار میگیره. ما یه چیزی داریم به نام تشبیه، درسته؟ یه چیزی داریم به نام استعاره، یه چیزی داریم به نام تمثیل. تشبیه یعنی چی؟ ها؟ دو تا چیز رو کنار هم بذارید و به هم کاملا ربطشون بدید. بگید اینا به این دلیل به هم شبیه هم که چهار تا رکن باید براش داشته باشید دیگه. در کتاب ادبیات دبیرستان خوندی تشبیه مشبه هم به وجه شبه عدات تشبیه، درسته؟ همه رو که بریزید دور و فقط مشبه هم بهتون بمونه و اصلا نگید که چرا با چه دلیلی و با چه کلمه، اون کلمه میشه استعاره شما. حسین مثل شیر درنده است و میکنید شیر شیر، این میشه استعاره. تمثیل یعنی چی؟ تمثیل یعنی شما بر اساس یه سری استعاره های ذهنی مخاطب، بر اساس یه سری الگوهای ذهنیش میدی دست روی چیزی میذاری بدون اینکه اشاره ای بکنی و خط و ربطی بدی از یک چیزی حرف میزنی. ما بعد هدفت اگر اینه که مخاطب بفهمون یه تمثیل نیست، تشبیهه. سریعی هم بفهم. مثلا میری خونه میگی که یه وضعیه بار یه مادره انقدر به بچهش غذا نداد، یه شیر مادهی انقدر به بچهش غذا نداد و نبرده شکار، گرگا اومدن بچه‌شو خوردن. یه تمثیله دیگه. تو داری چی میگی؟ مامانت بگی من نهار بده دیگه. درسته؟ فقط در این حالته که احتمال داره مادرت نهار بده. چون اگه تشبیه کنی بگی خاله به سرخاله نهار میده تو به من نمیدی؟ آره باشه بکنه خالت. این تشبیه دیگه، تو شباهت ایجاد کردی و همه اداتش هم مشخص و اینه. ولی تو تمثیل، تو از ادبیات تمثیلی استفاده کردی. کتاب بله. توی کتاب قله حیوانات و ادبیات تمثیلیه دیگه، همش تمثیله دیگه. خوک ها اون کتاب استعاری نیست، اشتباه نشه، اون کتاب تمثیلیه. کلیله و دمنه بر اساس نمادن، بر اساس استعاره های ذهنی توه. ما میدانیم خوک موجود کثیفی است، اینا بر اساس دانشتهای منه، ولی تمثیله. هر چیزی و مثال یک چیزی قرار داده که میچینی میری بالا. ادبیات استعاری اینجوری نیست. ادبیات استعاری به شدت رمزآلوده، تو نمیتونی واقعا تشخیص بدی. آره میشه عرفانی میشه. الان می اینجا واقعا اینه یا واقعا این نیست؟ الان مثلا داره واقعا چش و ابروی یار رو توصیف میکنه یا غرض چیز دیگه‌ای؟ واقعا تو نمیتونی، مگر اینکه اون قضیه مخاطب اخصه و مخاطب خاصه بشی. ولی ادبیات تمثیلی مشخصه دیگه. من یازار موری که دانکش است که جان دارد و جانشین خوش است. تمثیل از انسان هاست دیگه. هم خودش درسته، هم مثالی که زده درسته. مشن نباید اذیت کنه، هم که کلا نباید کسی آزرد. تمثیل دیگه، استعاره ای توش نیست. ولی چه میدونم بشنو از نی چون حکایت میکنه، از جدایی شکایت میکنه. چیه خب نی کی الان چیو بشنویم؟ کدوم جدایی؟ حکایت این وسط چیه؟ من کیم؟ تو کی؟ کی با ما کار داره؟ کلی خانش و اتفاق زیلش وجود داره. سوالی دارید؟ آقای دکتر اون نکته‌ای که فرمودید با این یه ذره مشخص شد؟ الحمدلله. بفهمید که سوالش یه ای کرد. ای چه خوب. خانم ها اگر سوالی دارید راحت باشید، اون آقایان قضیه داره که سوال نمی کنن. حالا میگم بهتون قضیه آقایان چیه که اینجور موقع سوال نمی کنن. به شما واقعا اگر نکته ای مطلبی هست من در خدمت. اجازه بدید یه مقدار با تفصیل بیشتری در مورد نویسنده خوب حرف بزنیم که بتونیم تایش معرفی کنیم. برای چی میخواید نویسنده خوب بشناسید؟ بیاید بخونید. خنجر بود قشنگ. دستم محکم زدم روش. باش. چی؟ نه زیبایش که زیبا بود و دستم یه دفعه زدم بهش. دیگه اون کاری که ما هنگ که باید میگرده کرد. می‌خواستم در مورد خب پس پرورش معنا هم گفتم، در مورد ژورنالیسم اندیشه حالا فعلا دست نگه می‌دارم، این شاخک و استعدادو بگم، بعد بریم سراغ نویسنده خوب که بعد در نهایت این ژورنالیسم اندیشه رو بگم. بخدا رو بخونید دوستان. بله. راست میگی واقعا. هیچ باشه می‌خونم حتما. یادآوری کن باز دوباره. پس این شاخک و استعداد گفتم، خودت یادآوری کن که ببین. چی هستی؟
نداشتیم.
حتی پروکسی که هست، تلگرام میشه پروکسی با کرد. ما تو دانشگاه که بودیم، خب روز اول دانشگاه این تو احتمالا برای همه تون پیش اومده دیگه، بچه ها اجمالا یه دستیم، همه دبیرستان اومدیم، فضا گنگ، خیلی هرکی به هرکیه، یه ایدئالی تو ذهن طرفه. من الان اومدم مثلا یک طلبه ها اومدم جهان اسلام رو به دو قسمت قبل و بعد تقسیم کنم، شیخ انصاری بشم نشد، شیخ مؤسس بشم نشد، دیگه پناهیان دیگه بار نخورد دیگه، مثلا تای تایش کافی. ولی چی میشه که بعد از 5 سال الی 10 سال وقتی به اون آدم میگی هنوز هم میخوای اون آدمایی که میخواستی بشی میگه نه، ولی بدون ناراحتی اینو میگه، بدون ناراحتی میگه، اون واسه که نشد و عادش فلان، نه بخیل با... نه ما که خب الان نمیشه دیگه الان هر کسی. چه اتفاقی در مغز و روح و روان و تجربه طرف افتاده که انقدر پذیرفته با پذیرش داره میگه که نه من که نمیشم؟ مواجه با واقعیت، خودشناسی. با واقعیت مواجه شده و خودش رو شناخته دیگه. اولا فهمیده که اوه مثلا فلان فلان که میگفتن اصلا این چیه جای دیگه یا مثلا ای بابا. از اون طرف هم بابا ما سری مثلا امتحان صرف و نحوشون پوستمون ورم کرد. مثلا سر اصول بگم ولمون کن مثلا. مثلا اصول آیه اصول مظفر گیر کردیم. بریم مثلا فلان سر این کتاب صرف و نحو ساده موندیم بریم سیوطی بخونیم. ای بابا مثلا مدرس افغانی میگه 300 شرح سیوطی خونده. خود سیوطی نمیتونیم بخونیم. من چی من اطلاع دارم. نه من دانشگاه علوم اسلامی رضوی درس خوندم. اینا دانشگاه‌های دانش طلب تربیت میکنم متاسفانه. نه حوزه ایم نه دانشگاه ایم. یه چیز شطور گاو فلنگ بی خود. نه من زاده قم بزرگ شده ایران. گفتم نگفتم؟ گفتم. خلاصه و خب طبیعتا مثل خیلی بچه قومی فرزند آخوند، یعنی کاملا آخومالی شدم. اینو میخواستم بگم. ولی یه اتفاقی میافته از اون طرف هم همون آدمی که مثلا غرضش این بودش که بیاد و به دو قسمت قبل و بعد حوزه رو تقسیم کنه، میبینه الان یه گوشه یه کاری رو گرفته، داره یه کاری میکنه اجمالا. چه میدونم مثلا متخصص شده در حوزه بحثای کلامی، متخصص شده در منبر، متخصص شده در کارهای پژوهشی، مدعای خوبی از توش در اومده، رفته سمت قضاوت. اونجا دوباره چه اتفاقی افتاده؟ این یه چیزی در وجود انسان، وجود غریزه، سوای غریزه که در وجود انسان هست، ما به مرور تمایلاتی پیدا میکنیم و دقیقاً به اون تمایلاتمون کشش پیدا میکنیم و توجهمون به اون موضوع خیلی زیاد میشه. مثال از روزی که تصمیم میگیرید اپل بخرید، عالم امکان اپل دستشونه. یعنی مثلا متکدی اپل دستشه، نمیدونم میرید تو سوپرمارکت اپل دستشه، بچه اپل دستش. من روزی که تصمیم گرفتم سی ال او بخرم، اصفهان هم کار داشتم، رفتم اصفهان، همه اصفهان سی ال او بود، از همه جای اصفهان سیلو. بعدم فهمیدم مثلا مهد سیلو اصفهانه. واقعا اصفهانی ها خیلی سیلو دوست دارن، همونطور که خیلی جیان دوست داشتن. من 15 سال پیش از در دیوار اصفهان جیان میریخ بیرون. چی؟ کلا هر چیزی رو شما از اون لحظه تصمیم میگیرید اصلا حساس میشید. من مثال خیلی میتونم با زندگی شخصی خودم بزنم، شما خیلی مثال حتما دارید که از زمانی که در مورد یک چیزی اطلاعات پیدا کردید. مثلا من داشتم امروز باید رفیقم میگفتم که عنکبوت ها صرفا تار رو مثلا برای چیز نمیتنن، بعضی ما به صورت موضوع آزاد میتنن، چون اگه نتنن یادشون میره. آره آره واقعا میتره که به هر دلیلی. بعد اینو تو جاهایی میکنه که حتی تست هم میکنه، میگه برام تو مسیر باد بتنم ببینم باد چی کارش میکنه. یعنی کاملا آموزشی و ورزشی تمرین این کار میکنه. از اون که تو خیابون داری راه میری و به صورتت میگیره یه عنکبوتی، حالا تست زده گفته یه تار بزنم ببینم با آدم میخوره چی میشه. آقا ما اینو به رفیقمون گفتیم، دست گرفت برامو. ای بابا تو مثلا من چی خوندی و خیلی ما رو مسخره کرد و اذیت کرد. داشتیم راه میرفتیم همش دو پیاده رو، یهو خورد به صورتش یه تار عنکبوتی. اینجوری گرفت تار عنکبوت. واقعا من مثلا تو 30 سال زندگیم حالا به این بر نخورده بودم و فلان اینا. حالا این چه چیزشه؟ مثلا اقراق آمیزشه، ولی خیلی پیش میاد. ذهن شما حالا شما یه سری استعدادهایی دارید و یه سری تمایلات درونی بر اساس استعداداتون بدونید که بفهمید پیدا میکنید. استعداداتون چیزاییه که شما رو به واسطه اش تحسین کردن. انسان خود را نمیشناسد مگر در آینه دیگران. هر چیزی الان در مورد خودتون میدونید یکی بهتون گفته. امکان نداره خودتون چیزی در مورد خودتون فهمیده باشید. مثلا انسان مدنیه به طبع است به این دلیله. چون انسان امکان نداره بدونه. الان هر چی در مورد خودتون الان میگید. بورم، قشنگم، زشتم، بلندم، چاقم، صدام قشنگه، قلمم خوبه. هر چیزی که میگید قطعاً حداقل یه نفر بهتون گفته. حالا یا توهینی بهتون گفته، یا تنبیهی بهتون گفته، دوستانه بهتون گفته، محبت آمیز، هر جوری، هر چیز، خیالتون راحت. هر چیزی در مورد خودتون میدونید بهتون گفته. ولی استعداد یعنی چی؟ یعنی اون چیزی در مورد شما که یه ذره پررنگ‌تره، یه ذره وحش داره، یه ذره دیگران فاقدشن. لذا تحسین میشید به خاطرش، صرفا بهتون نمیگن فلانی صدای خوبی داری. یعنی نه صدات خیلی بلنده، مغزمون مثلا خوب میگن صدای خوبی داری، تحسینت میکنم. باید به تحسین میگن. این که تحسینت میکنن تو متوجهش میشی، بیشتر به آزمون و سنجه میذاریش. میگی میدی منم بخونم، مثلا بگن صدات خوبه، تیراندازیت خوبه، میدی من شلیک کنم، کار فنیت خوبه، میدی من این گازارتون درست کنم. خودتون رو بیشتر محک میزنید.
که گفتن که سرم هفت سال قحطی و اینا که گفتن که من میتونم زمینه گندم رو
به عبارتی تو داستانه قرآنی پره از اینجور اتفاقات پره. آره اینکه مثلا حضرت داوود، آره میگم از یه زاویه‌ای بخوام بهش نگاه کنیم. ولی واقعا حالا خواستم بگم چیه که بگم آقا ما که اولا خودمون رو در آینه دیگران میبینیم میشناسیم، دو برای این یه سری توانایی، یه سری چیزا استعدادی که در ما ویژه‌تره. آدم‌ها با تحسینشون به ما، حالا مثلا تحسین منی که دارم به شما یادداشت نویسی یاد میدم با تحسین همسرتون فهم می‌کنه دیگه. من همین که به تو میگم که کاراتو بده به سید یاسر تقوی یه نحوی از تحسین دیگه. قرار نیست باشم مثلا 25 دقیقه دست بزنم، همین خودش یه کد دیگه. این استعداد تحسین میشه، شما دیگه زان پس ذهنتون اون اتفاق میفته که گفتم مثلا در مورد خرید گوشی رخ میده، دیگه شاخکاتون تیز میشه. این شاخکات تیز شدن به مراتب شما رو در مورد بعضی از مسائل کور و کر میکنه. یه واقعیته. اتفاقی که در مورد ما مردا میفته، ما مردا توجه تقسیم شده زنان رو نداریم، یه واقعیته. زن ها میتونن همزمان تا 10-15 تا کار انجام بدن ولی با تمرکز بسیار پایین. ما مردا نهایتا دو تا کار بتونیم همزمان انجام بدیم ولی با تمرکز بسیار بالا. یه خانوم تمرکز میکنم دیگه قفل
دو تا.
آره دیگه زنها چون میتونن تمرکز نکنن میتونن چند تا کار بکنن، بخوان تمرکز بکنن نمیتونن، میشن مثل مردا. ولی مردا چون میتونن تمرکز کنن دیگه چند تا کار با هم دیگه نمیکنن. از طرفی هم اینا واقعا مکمله، واقعا خلقت خداونده دیگه که واقعا مکمل قرار داده زن و مرد رو. و حالا عرضم این بود، میگم مثلا طرف کور میشه، حس شنواییش تقویت میشه. برعکس این هم هستی، اگه شما شنوایی خیلی قوی داشته باشید کمتر دیگه از چشتون استفاده میکنید. آدم مثلا باهوشی باشید کمتر درس میخونید، آدم حرافی باشید کمتر میرید کتاب بخونید برای تدریس. هر قدرتی یه قدرتی رو ضعیف میکنه دیگه. یه کاری رو بتونید دستی، یعنی من میدونید که سوتی ها اشتباه ما برای خرید وسایل برای مادرامون برای روزای مادر اینه که وسایل الکترونیک آشپزخونه میگیریم. اونا تو انجام اون کار خیلی مسلط ترن تا اینکه با وسیله انجامش بدن. سیب زمینی خورد کن میگه بابا میخواد این کار رو بکنه دیگه، بیا مادر پرتقال بگیره دیگه بیا. کلن مامانا یه دو سه تا آپشن دارن، یکی چون اینکه آتش فشانو میتونن با دستاشون منتقل کنن، یکی اینکه قدرت محمد الکلی رو داره پنجه هاشون. و یکم که نشونه گیرشون توی دمپای خیلی قویه. آره پیدا کنش اون رو بخاطر این خودشون قایم میکنن، اون که بحث دیگه ایه. خلاصه میخوام بگم که ها میشناسه دیگه، بچه هاشو میشناسه، مدل ذهنی مون از بچگی دیده دیگه. پس این شاخکاتون وقتی تیز میشه، حالا اگر میبینید همه این مقدمات رو عرض کردم که بگم اگر دیدید در مورد یک مسئله ای تردید دارید که چی بنویسید و 20 انتخاب دارید، استعدادهای خودتون رو نشناختید، به اندازه کافی تحصیل نشدید و شاخکاتون تیز نشده، یعنی همش دست خودت نیست، راه حلش اینه که بروز بیشتری داشته باشی. میدونی مثلا یه اتفاقی باید بیفته که آدم ها بگن تو روت بزنن فلانی تو بیا و جوک نگو، اصلا این کاره نیستی، تو بیا و مثلا جوک بگو، خیلی باحال میگی. کم کم این اتفاقه باعث میشه شما خودتون رو محدود کنید. میگم یه موقع شما برای خودتون هدف گذاری کردید، اصرار دارید که جوکگوی خوبی بشید، اصرار دارید روزخان خوبی بشید، یه بحث دیگه. ولی اگه اجمالا میخوایم آنچه درون خودمون هست احترام بگذاریم و مسیر خودمون رو طی کنیم، استعداد خودمون رو شکوفا بکنیم، بهتره که در معرض قضاوت قرارشون بدیم. اون قضاوته چکشکاریمون میکنه و تنظیم میشه. یعنی شما بعد این مدت میفهمید من کلا یاد داشتم مورد مسئله اجتماعی می‌نویسم بهتره، هم خودم بهتر بحث میکنم هم دیگران بهتر میپذیرن ازم. مثلا ببین اگر اطراف جامعه اطراف آدمای سالم و متخصصی باشن، این دیگه واقعا برمیگرده به اینکه بتونی درست ارنج کنی بچینی آدمای اطرافتو. اجمالا 51-49 اعتماد به نفس میدن آدم ها بهت، چون معمولا آدم ها نو دوستن، معمولا آدم ها از زیبایی خوششون میاد، معمولا اگر صفت خوبی در کسی ببینن به زبون میارن، معمولا اگر کار خوبی برشون بکنی تشکر میکنن، اینجوریه دیگه. 51% آدم ها دقیقا اینجوری هن دیگه. اعتماد به نفس تو در یک سر مسئله باید دست بدید، چرا که نه؟ مجبور میشه. حالا اینام که این حرفای انگیزشی خوشگل مشکل من از براتون نزدم، اگر نه تا صبح میتونم براتون این چیزام بگم.
نگفتید که مریضش داشتید دیگه.
نه این که عادیه بابا، اصلا یه چیز عادیه. و اصلا این که اگه با من بذارید اینو شبه بر خودم با کنم، کلاس کلاس باشه، مسیر خودش رو طی بکنه، ریزش داره دیگه، چون سر دامینم به دردشون نمیخوره. نمیشه که. بیل کازبی میگه من نمیدونم رمز موفقیت چیه، ولی میدونم رمز شکست چیه. رازی نگه داشتن همه. اصلا امکان نداره. اصلا نمیشه، هیچ کاریش نمیشه کرد. بالاخره هر کاریش بکنیم جور در نمیاد. این در مورد این مسئله. پس برای اینکه بدونید شما تو چه فیلدی باید کار کنید، تو چه فیلدی بنویسید، تو چی بهتره، بیشتر بنویسید، خودتون در معرض قضاوت آدم‌ها قرار بدید، آچارکشی میشید، تنظیم میشید تا حد زیادی. همین الان من فکر می‌کنم یه ذره برات اتفاق افتاد، درسته؟ همین دو سه جلسه یه ذره گرات دقیق‌تر تنظیم‌تر شد. ژورنالیسم اندیشه رو عرض کنم و بعدش هم نویسنده خوب بگم. من قبل از اینکه ژورنالیسم اندیشه رو بگم یادآوری نکردی. یادداشت جناب آقای فهیم عطار رو بخونم. طنزش بد نیست، خوبه. رماناشو نکته‌ای ندارم، سلیقه‌ایه. یه تیکه یکی دو تا تیکه مثبت 17 18 داره که من سعی می‌کنم.
در تو شاخکات که فهمیدیم توی فرم نوشتن آدم خودشو پیدا می‌کنه،
همه چی همه چی
موضوعات مختلفی تو ذهنش باشه اینو بتونه جمع کنه.
ببین کلا یه مسئله هست که تو خودشناسی، این که ما مهارت‌ها و خودشناسی به معنای اون مفهوم طلبگی تو ذهن شماست، نه کاملا از نظر مهارت‌های فردی پرسونال اسکیلینگ، تو خودشناسی شما همش باید پینپوینگ بازی کنی، هی عرضه کنی، نظر بگیری، چکشکاری کنی، بر بری، مثلا توپخانه‌ای که میخواد یه نقطه‌ای رو بزنه، هی بزنی، نگاه کنی ببینی کجا خورده، هی باید این کارو بکنی دیگه تو همه موضوعات که تنظیم بشی. و اصلا یکی از فلسفه‌های وجودی یادداشت نویسی همینه، یکی از مصادیق خوب شناخت خودمانه و شناخت اندیشه‌هامونه. مثلا دارم درست فکر می‌کنم، درست حرف می‌زنم، مثلا درست خوندم، مطالعاتم خوبه، هی یادداشت می‌نویسی میدی بیرون. درسته؟ تونستم بگم؟ کی؟ بفهم.
حالا این کلاس که کارگاه یه دستگاری میشون کنه در دخش این فضایی نباشه، حالا ما خود فضایی در دستگاری مثل این سایان همه متخصص نیستن، نظر درست نمیشه درسته، چه فضایی درش وجود داره که بخوام خودمون رو محک بزنیم؟
خب سه چهار تا پیشنهاد کلیش اینه که یکی با مجلات و نشریات کار کنید. چرا؟ این برمیگره به همون سوال بزرگوار که گفتن نویسنده اینا. هر چقدر شما میگید ناشر ما کار نمیکنه، مجلات کار نمیکنه، هم مجلات قائله به اینن که نویسنده خوب نیست و با ما کار نمیکنن. حلقه مفقوده این مثلا چیه؟ کیفیت. و خوبه که خوبه دیگه، هی یه زو باعث میشه انگیزه پیدا کنید کیفیت خودتون رو برید بالا. بله بسم الله الرحمن الرحیم، علی کتاب بنویسید، به هر انتشاراتی سرش به تنش بیارزه، در وهله اول نمیگه دست در نکنه، چه متنی آفرین این جایزه من چاپش میکنم، اذیتتون میکنه، میره میاد، طبیعی هست، باید هم اتفاق بیفته، وحی منزل نیستش که، ولی کار میکنن باهاتون، خیالتون راحت زیاده. من خواستید معرفیتون میکنم چند نفر دیگه، هایپرلینک اونجا هست دیگه، بزرگوار میگن که با همه این دوستان از اون در ارتباطن دیگه. نه مجموعه هایی که بشه باشون کار کرد و میگن. حالا اون ناشره، من حوزه چیز رو میگم، حوزه جورنالیست رو میگم، مطبوعات رو میگم. نمیتونم به شما بگم هایپرلینک. خانم فاطمه مرادی یه مجله اینترنتی دارن به نام واو، حسام آبنوس یه مجله اینترنتی دارن به نام واو، این دوتا با هم فرق دارن، این مرور کتاب بنویسه، این یادداشت ترویجی حوزه انقلاب اسلامی بنویسه خانم مرادی، در واو جفتشون هم اسمشون واو متاسفانه. آره خانم مرادی هم پول خوبی میده، هم به شدت دنبال نویسنده‌های خانم تو تیپ و لیگ شماست. آره شاید برای آقایون هم میشه، ولی برای به خانوما وقع بیشتری مینهند. آره دیگه خانم مرادی از نیروهای خانم کشکارانه. آره دیگه این خودش لینک دیگه. آره به خانم کشکاران خودتون معرفی کنید و حسام آبنوس همینطور. و اینه شما هم سید یاسر تقوی پیدا کردی کانالشو؟ آره بهش بده دیگه، بگو که ابتسام گفت یاد داشت اینا. اوکی خودش یکی یه راهش، راه دوم که سری مغز مفت پیدا کنید اطراف خودتون، یه سری رفیق پیدا کنید که مغز سرش از این چیزا درد کنه. واقعا میگم، من این جمله رو از دکتر موسی نجفی دارم نقل قول میکنم، میگم من روزی تونستم در سیاست به اندیشه ورزی برسیم، چون سه تا نظریه تو کرسی نظری پردازی داره دیگه، میگم من روزی تونستم تو سیاست به یه جایی برسم که دو سه تا رفیق بیکار پیدا کردیم با هم دیگه، مغز هم دیگه رو دوزه سیاست خوردیم. من میگم تمدن این است، اون میگفت نیست، من اینجوری، اون اونجوری، با لهجه اصفهانی هم حرف میزنه غلیظ. واقعا میگم چه آدمای اطراف خودتون پیدا کنید، بگردید پیدا کنید، کاملا هم پراگماتیست و کثیف این کار، ولی هم به رشد شما میانجامه، هم اون برکاتش رو میبره، اونم خیرش رو میبره، خیالتون راحت. آدمایی که بخونن متناتونا، آدمایی که مثلا متأسفانه با پسر مذهبی ها این سوتی رو سر ازدواج خیلی میدن، یعنی برای دوستانی که مجردن الزاما به این دلیل ازدواج نکنید، خیلی بچه مذهبی ها به این دلیل ازدواج کردن، ما مخاطب کاراشون ازدواج کردن و شده اون چیزی که نباید بشه. یکیش اینه. راه سومش هم اینه که یه برنامه نوشتن برای خودتون بذارید خب، و در یک جایی سیوش کنید و بعد از نگارش نخوانیدش. خب این نوشیدش اینه، مثلا این صندوق صدقه بندازیدش توی صندوقی که دسترسی بهش آسان نباشه، مثلا قلک. قلک فلسفهش اینه که راحت خواستم نتونم برش دارم دیگه، و برید. ولی این مدت میگم برنامه نوشتنتون رو ترک نکنید، بنویسید، برگردید، زمانم تاریخ هم زدید خودتون حالا چه اتفاقی افتاده. بهش میگن تکنیک فاصله گذاری نویسنده با متن دیگه، چون دو تا تکنیک فاصله گذاری داریم، یعنی مخاطب با متن، نویسنده با متن. تکنیک فاصله گذاری مخاطب نویسنده با متن شه. 6 ماه 3 ماه 4 ماه گذشته اصلا یادت رفته خودت، و توی قاضی حالا دیگه در واقع مخاطب خودتی دیگه، نویسنده نیستی. اون موقع خودت میخونی با تو میفهمیدی. خیلی روش رو توصیه میکنم. مثالش احتمالا پیج اینستاگرامتونه دیگه، بعد 2-3 سال برگردید بخونین، دو تا اتفاق میفته. یا دوچار شرم نیابتی میشید که با کیو من لایک کردن، این مثلا بقیه چیز دارم تایید کرده، نه مثلا این لایکه بوده بنده خود. آره دیگه، شما دوچار شرم نیابتی شدی. یا بعضی میکنه برعکسش، مغزم موقع چه کاری میکرد، چه فوصلهی داشتم، چه تمرکز، چه جمله بندی، اینو از کجا درآورده بودم. میده که این دوتا اتفاق میفته دیگه براتون معمولا، و جفتش هم خوبه. اولیه به این دلیل که نشون میده رشد کردی، دوباره کلا بازم ادامه بدید. دومیه به این دلیل که دوباره بهتون انرژی میده که توی زمانی این بودی و میتوانی همچنان هم رکوردهای خودتو بشکنی. این سه تا راه رو به نظرم میرسه که پیاده کنید. و خب راه چهارمش اینه که یه آدم فنی این کار رو پیدا کنید، چون این کار سختیه دیگه، پیدا کنید توفیقتون شده دیگه. یه آدمی که کننده ای کار واقعا نویسنده است، مدرس نویسندگیه، چون هم منتقد ادبی واقعا یه سرش به تنش میارزه و اینقدر بیکاره که بشه نهد شما رو بخونه. این گزینه آخرش یه مدد داشت باره. یا شاید هم پولی، بعضی هم من میشناسم پولی این کار میکنن، ولی آدم های جالبی نیستن. این رو تو توصیه میکردم. ها کی؟ پول بگیرن نظر بدن؟ تو میری دکتر پول میگیره نظر میده، نامردیه؟ درمانت میگه نظر میده، درمانت هم راه حل میده، درمان هم میده، پول بیشتر میگیره، نسخه میده بهت دیگه، تو میری داروهاش دریم میده. با حال اتفاقا نظر من یه روزی باید جا بیفته. این تو هالیوود یه سری دفتر داریم مثلا برای این کار، دفتر فیلم نویسی، کارش اینه که فیلمات رو ببری درمان کنن بدن بهت ببری بفروشی. و آژانس‌های ادبی تو دنیا کارشون همینه دیگه، کتاب میاری پیششون درمان میکنن میبری میدی به نشر. به هر حال نتیجهش رشد شما دیگه. اتفاقا الان باید استاد ببینید. میشه میگم که اصلا تنظیم شید. چیزی که الان این جمله رو مثلا اصرار کردم بهشون که توی جشن رو شرکت نکنید، واقعا از راه رفته سخن میگویم. و خیلی یاد دیدم که سر همین مثلا انحراف کشیده شده نوشتنش. یا اصلا گوش نکنم. این هم از سوال شما. دیگه بسم الله الرحمن الرحیم. پیدا کردن پارکینگ در شهر ما کار حضرت فیل است. خیلی هم گران است. وقتی پول پارکینگ را می دهیم انگار قرار است سه دانگ آنجا را به نام ما بزنند. 4 سال پیش شرکت ما یک پارکینگ پیدا کرد و رفت با صاحبش جیمی چانه زد و قرارداد بست و خلاص. یک پارکینگ 5 طبقه که مثل کندوی زنبور پیچ می‌خورد و می‌رفت بالا. بعد کندوی زنبور پیچ می‌خورد و می‌رفت بالا. بعد از پارک کردن موقع پیاده شدن در ماشین 2 سانتی بیشتر باز نمی‌شود. بس که جای پارک تنگ است. مثل دوزی که بخواد الماس کوهنور را بدزدد از لای در باید بخزم بیرون. در عوض پارکینگ سقف‌دار داشتم و ماشینم زیر باران و برف نمی‌ماند. دم درم یک یوز که فزرتی گذاشته بودن که گماشته جیمی آنجا بود. هر روز صبح حال احوال میکردیم و قبض میداد و خانم والد پرسان از هم جدا میشدیم. همه راضی، ما راضی، شرکت راضی، جیمی راضی، گماشته راضی، خانم والد راضی. 2 سال پیش کار جیمی گرفت. بس که پارکینگ گران است. زمینی کنارش رو هم خرید و اضافه کرد به عمارتش. شرکت پارکینگ داری زد و یک کرور آدم استخدام کرد، بعدم شروع کرد به بدقلقی و قیمت پارکینگ را برد بالا مثلا 3 برابر. منشی من زنگ زد به جیمی که خب به جای خودش منشی گذاشته بود، هر چی چانه زدیم راضی نشد. دست آخر شرکت ما راضی شد. 2 ماه بعد هم باز قیمت رو برد بالا. ماه بعدتر هم همینطور، کلا جیمی کمربندش رو باز کرده بود و خلاص. حالا که دارم این 4 خط را می نویسم، خدا می داند قیمت پارکینگ چند برابر شده است. کیوسک جلوی در رو کندند و گماشته هم نیست. به جایش یک گیت اوتوماتیک کاشتند. موبایل را جلوی سنسور می گذاریم و گیت باز می شود و می رویم داخل. اوایل که گیت را گذاشته بودن، صدای ظریف و خشدار یک خانم محترم می گفت صبح بخیر و خوش آمدید. و دسته می رفت بالا و ما می راندیم داخل. حالا دیگه صبح بخیر هم نمی گن. لاکرده جای پارکینگ کارم تنگتر کرد و گاهی وقتا فکر می کنم خارج از صندوق عقب ماشین راحت تر است از در. دستمانم به هیچ جای بند نیست. اینقدر دم و دستگاه جیمی عریض شده که شطور بابارش در آن گم می شود. اول کار می دانستیم با کی طرفیم. با جیمی گمشتش. می دانستیم حال خانم والده چه کسی رو باید جویا شویم. با کی چانه بزنیم. به کی توی دلمون فوش بدهیم. اما الان با یک نظام پارکینگ طبقاتی روبرو هستیم که واو ماشین‌هایمان لای خرج دنده‌هایش دارد خرد می شود. جیمی هم که کلن نیست. احتمالا خودش رو بازنشسته کرده و الان کنار یکی از سوال اسپانیا لم داده زیر چتر رو به افقی که عمود بر افق ماست خیره شده است. تنها کسی که با ما حرف میزد هم خانم محترم توی دسته گیت بود که او هم دیگر نیست و خفه شده است. کم کم همکارایم هم تصمیم گرفتن دیگر آنجا پارک نکنن. صبح زودتر میاند و کنار خیابون جا پیدا میکنن. زیر باران و برف و آفتاب ماشین هم میشود سفره ضیافت پرنده‌های دوچار بیرون روی. گاهی هم و اخطا هم بی خانمان ها با لگد شیشه رو میشکنن تا بلکه اسکناس مچاله شده زیر صندلی پیدا کنند و بزنن به زخمشان که خب اشکال نداره. دل دزدی آنها بهتر از دزدی سیستماتیک جیمیست. کلا دعوا با یک سرباز پیاده خیلی راحت از جنگیدن با یک تانک است که نه در آن معلوم است نه رانندش. تمام. دست در نکنه. نظرتون؟ نه من که ازتون نخواستم همچین چیزی بنویسید که. ولی می نوشتید اینجوری. آره طول هم میکشه. مسیرتون رو باید نه یه مسیره. مثل کسی که هنوز رو آب وایسادن بلد نیست بخوای بهش یه قورباغه شنا کن. مسیر باید درست طی بشه. بله بله بله. حالا این چطور بود؟ از جلو هم استعاره بود هم تمثیل بود. از اون این خارجه ها.
میدونم خارجه ولی طبیعتا مخاطبینش یه همچین
برداشت. چرا قشنگ غرب زده بود؟ تمام اصول مدرنیته رو چیده بود دونه دونش زده بود. دونه دونش یعنی بشینیم اصول مدرنیته رو فهرست کنیم که مثلا آره همه این کلید واژه‌هاشون مثلا سیستم مدیریت علمی که جزء اصول مدرنیته است، سیستم کارگر رباتیک به جای کارگر انسانی، همه این چیزا رو بعد نظام افزایش نظام ایجاد نیاز افزایش قیمت، همه این اصول دونه دونه شون چیز دیگه چی؟ این روایه
یادداشت بود همین قبل اول آخرش
ماجرای خودش و پارکینگ جیمی رو تعریف کرده بود دیگه. گفتم سر و ته داره دیگه روایه درسته. یه بعد دیدی هیچ بیرون زدگی نداشت، فقط خودشو پارکینگ گفته بود، یه جمله اضافه نگفته بود. یک روز من ماشینم خراب شد، ما دعوامون شد، یه بار هیچ خاطره اضافی نگفت، یک خطو گرفت تا تهش رفت. آره. اون موتیفه، موتیف که باید باشه، عنصر تکرار شونده متن بهش میگن موتیف. اصلا ببین شما موتیف یعنی چی؟ یه مثال موتیف کتاب رضا امیرخانی به نام سفر سیستانه، خوندینش؟ یه موتیفی توش داره. میگه مؤمن در چارچوبی نمی گنجد. هر چی میشه میگه مؤمن در چارچوبی نمی گنجد. داستانی که حضرت آقا رفتن سیستان، بنده خدا با ضرب و زور با هواپیمای ترکیده خودش رو میرسونه به تیم و کلا یک قدم از سفر آقا عقبه. و یه جورایی داره انگار تعقیب میکنه سفر آقا رو. بعد عکس العمل‌ها و کنش‌ها و واکنش‌های آدم در مواجهه با این سفر استانی آقا براش همش جای حیرت داره و هر چی میبینه میگه مؤمن در چارچوب نمیگه. میگه پیرمردی اومده بود لب جاده گوسفندی زده و زیر بغلش که زیر پای آقا قربانی کند. آقا رفته بود، پیرمرد همچنان ایستاده بود، مؤمن در چارچوب نمیگنجد. چند جوان رفته بودن بالای داربستی 20 متری آویزان شده بودن که معلوم نبود مثلا لحظات دیگر بیفتن یا نیفتن. مؤمن در چارچوب نمیگنجد. هی اینو میگه میرسه به یه جایی موتیف خیلی استفاده میشه ازش کرد، مثلا یه امکان خیلی خوب و باحالیه. یه استفاده پرتکتاش طنزه، درسته؟ آره دیگه، اونم پر موتیف هست. سریاله طنز شبانه اکثر موتیف داره دیگه. عنصر تکرار شونده میرسه به جایی میگه که بالاخره ما رسیدیم. آقا رفت داخل یه منزل شهیدی، ما بوده بوده اومدیم معکاس بریم داخل منزل شهید. پامافز گو وایس، بعد دوربینتو از گیت رد. او پدرت خوب، مادرت خوب، ما از طرف خود بیت اومدیم برای روایت سفر. بعد از گیت رد یه گیت میگه سرپایی مختصری اونجا بود و دوربین ما گذاشتن تو گیت که ریل ببره. ته ریل جوب بود، یه دوربین دوب افتاد توی جوب و منحل شد. یکی از همسایه‌ها دید که ما دوربین اینجوری گفت بودو بیارش اینجا، من با سشوار باید خشکش میکنم. میگه ما بودو رفتیم کاست رو دوربین رو بردیم و سشوار خشک کردیم و روشن شد و اوکی شد. اومدیم بیرون محافظ گفت وایسا رفتی تو اون خونه دوباره بعد گیرت. گفت این محافظ در جمله مؤمن در هیچ چارچوبی نمیگنجد هم نمیگنجد. من که شخصا خودم رسیدم به این تیکه از کتاب واقعا منفجر شدم. خیلی شخصا خیلی بر من حالت طنز داشت کتاب. مثلا شاید آقا سفر آقای اژدها ها که حمله نکردن به زمین، آقا رفته سیستان رو برگشته. اسپویلش البته یه تهش یه چیزی، حالا که اینجوری شو تهش آقا بغلش میکنه، میگه آقا رضا از اول سفر حواسم بهت بود. همین خوبت شد. این موتیفه و موتیف یکی از دلایلش همینه. این یکی دلیلی که جیمیو تکرار میکنه، اصرار داره که من با یک فرد کار داشتم. اصرارش بر تکرار جیمی که بذارش جلوی سیستم و اینکه خانم والده به عنوان یک استعاره ای از نه ارتباطات انسانیه که ما مثلا حال احوال مادرش رو میپرسیدیم، الان حال احوال کیو باید بپرسیم. اصطلاح یک کنایه هم داره به توهین که ما وقتی مثلا با یکی مشکل داریم مادرش فوش میدیم، به سیستم مادر کیو باید فوش بدیم. و اینا موتیفای اتفاقا به نظر من اون سوره درسته. کلا تو بالایی کلاس نیستی. خیلی دوستم قوت قالبت بدونم چیه که آره. بعد اینم شد، حالا خیرت بده. نکته دیگه نداری در مورد یاد داشت؟ اندازه من انقدری که من دوستش دارم دوستش ندارید؟ نه آه، منتظر بودی با لگد بزنه تو صورتت. کلن دنیا این شکلیه، کلن روزگار اینجا هر چیزی رو بگی خورد زود. نه دیگه، جورنس من اندیشه رو بگم و بعد نمیسنده خوب رو دعاتون کنم. یه صلوات میفرستیم به قول آخونده. این صدای این جمعیت نبوده. یه صلوات دیگه برسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آره دستاتو ببر بالا مثلا اینکه خدای توی ارتفاعی به بعده. ببر بالا. ما رو میشنیم رو پنجه هامون دیگه. چقدر تو مدرسه ما رو سرکار بذاشت. خیلی اصلا بر اساس اینا ما دینداری اصلا. حتی قد دستت بله ولی دیگه هر چیزیه. منطقی بود. آره یه ژورنالیسم علم داریم، یه ژورنالیسم علمی داریم، یه ژورنالیسم اندیشه داریم. این سه تا با هم فرق دارن. ژورنالیسم علم چیه؟ در محیط نهاد علم اتفاقاتی افتاده، ژورنالیست ها میان رو بازتاب میدن که حالا گفتم یا بازتاب خبری میدن یا بازتاب درست درمون میدن، یا میان میگن داروی ایدز کشف شد، یا میان با چند و چونش تعریف میکنن که آقا عملیات اینجوری بود، اون اونجوری بود، این اومد این کارو کرد، اون اومد این کارو کرد و در نهایت دارو اینجوری شد و محل آزمایشش اینجوری پشت سر گذاشت، این چالش ها رو داشت، این بالا شد، این بالا میشد و شدیم. میشه ژورنالیسم علم. ژورنالیسم علمی چیه؟ وقتیه که یک دانشمند، یک عالم، یک آدمی که تو اون حوزه‌ای که داره در موردش کار ژورنالیستی میکنه سواره به موضوعات و مهارت و تکنیکای اون علم، یک موضوعی رو از اون علم روایت کنه و در موردش گزارشی به روی خبر بره. میشه چه وقتی؟ مثلا سدی ساختن در یه جایی، یک فعال محیط‌زیست که سواد خوبی در حوزه مثلا مسئله محیط‌زیستی و زمین‌شناسی و کذا داره، پا میشه میره اونجا یک گزارشی میده به صورت علمی و دقیق، یه کاری میکنه. مخاطبش کیان؟ آدمای همون حوزه، مدیران، مسئولین، تصمیم گیران، خیلی آدمای خاصی. جورنس علمی مخاطب بسیار خاصی داره، بسیار خاصی داره. جورنس اندیشه داریم. یه نظریه، ببخشید، یه فرضیه برای اینکه نظریه بشه چه مراحلی رو طی می‌کنه؟ این در علوم تجربیه. در علوم انسانیش اتفاق باید بیفته. ما یک فرضیه‌ای داریم، می‌خوایم بکنیمش نظریه. چجوری؟
اثباتش کنیم.
چجوری؟
تو علوم انسانی گفتیم.
بله بله. پیمایش یکیشه. پژوهش یکیشه. به قول شما تحقیق کتابخانه‌ای یکیشه. استقرا یکیشه. برای اینکه از آموزوتون فرضی تبدیل نمیشه، ولی همه اینا یه باگی دارن، کندن، به شدت کندن، هزینه بردارن و درد سر دارن. یه روش دیگه ای وجود داره، عرضه ژورنالیستی فرضیه. یعنی شما یک فرضیه ای داری به شکل ژورنالیستی مطرحش میکنی، خب، و امروز صبح تو روزنامه چاپش میکنی، تا شب یا میکنن تو زندان یا آبرو تو میبرن یا میگن باریکلا عجب نکته ای، آفرین. خیلی موقع این اتفاق میافته دیگه، زیادم دیدید دیگه، کسی یه حرفی میزنه مطرحش میکنه به عنوان یک چیز احمقانه ازش یاد میشه و از این متبدل یک فکت علمی میشه. و چی شو؟ ژورنالیسم اندیشه سوء استفاده ایه که فضای نهاد علم داره از قدرت، سرعت، ضریب نفوذ ژورنالیسم میگیره. درسته؟ سوء استفاده که در واقع حسن استفاده ایه که نهاد علم داره از فضای ژورنالیسم میگیره. چی؟ بعضی موقع برعکس میشه. اون شبه علمه. شبه علم یکی از راه‌هایی که یک شبه علم رو علم جا بزنیم جورنالیسته. بله. شبه علم چیه؟ یکی از ویژگی‌های شبه علم اینه که اصلا آزمایش پذیر نیست و خودش رو مرمز آزمایش و مناظره اصلا قرار نمیده. الان تبریزیان با کی اومده تا الان مناظره کنه؟ تا الان چند تا کتاب علمی مستدل آزمایش محور ما این دارو رو رو این تعداد انجام دادیم، این تعداد خوب شدن، این تعداد بد شدن رو داده بیرون. شما میگید خوبه؟ بالام شبه علم. خراب بشه. آها گرفتم، ابتذالش. بله. کلا ژورنالیست صحبت نمی کنه دغدغه اون که تقلیل فکر و اینا چالشاش هست. آقا به هر حال یه روش اثباتش اینه دیگه، روش های اثبات دیگه ای رو انجام بده، بحثی نیست. یه روش اثباتی
یعنی مثل فتوا نگاه میکنه به مسئله که این روایتش، من این روایت رو کشف کردم، این دیگه هیچ بحثی توش نداره.
بله؟
یا ما آمده این چشم
خواستم. آره دیگه،
این فضاش مدلیه اون بنده خدا.
کاش این مدلی بود واقعا، یعنی کاش اینی که میگی بود، یعنی صورتی که تو دادی خیلی توش الطاف خفیه ای بود واقعا، از نظر من اینجوری هم نیست.
منظورم اینه که اصلا تو فضای علوم تجربی و اثبات و فلان و نتایج میگن، من اصلا یه کار فقهی میدونه کاری
که دارم. آره تاش میخواد بگه شفا عند الله دوا عند الله، مثلا تاش میخواد اینو بگه. پس چی شد؟ ما ژورنالیست علم داریم، ژورنالیست علمی داریم، ژورنالیست اندیشه داریم. ژورنالیست اندیشه کار کردش اینه که آن چیزی که در ذهن ما یک فرضی است رو به محک نظر دیگران بذاره، که یا پخته تر شه یا رد بشه یا تایید بشه، بالاخره یه اتفاقی براش بیفته، نمونه در پستوی فکر و اندیشه ما.
این پول رو خودشون از کجا، یعنی منبع درآمد از کجا سوی این روزه؟ حالا میگیم که یه نشریه مثلا ترجمه یا ایسایی بگیرم میفروشن، آن پایگاه اینترنتی بودن اشتراک خاصی هم نداره.
با اصل فلایویل کی آشناه؟ چی میگه؟ دست درمه کنم تا هم به اینا نشستی اینجا نمکی امونه گرفته داره. دوستان وقت کلاس تموم شده، من این سوالی رو بپرسم رو دلم نمونه. من ازتون خواستم شاخصه بگید در تدریس من. خب من گفتم نه شاخصه یه چیزی بگید مثلا و نقدش کنید. آره شاخصه، یه تمرین هم هست در شما دیگه.
نویسنده خوب گفت
اینو سوتسه نه. چون تایم تموم شد. ولی مهمترین چیزی که می‌خواستم بگم واقعا این ژورنالیست اندیشه بود. این کلی خودش میشد همش حرف زد. آره
تموم
شد. ژورنالیست اندیشه گفتم یا نگفتم؟ بعد سعی کنم جزوه‌ای هم بگم. خب الان این سوال من جواب نمیدین؟ بهش فکر کنید تا من اینو بگم.
من فکر کرده بودم خونه.
خب.
امروز هم خودتون گفتین کشکولی هستم.
فضای کشکولی.
خب همین نقده یا تعریفه.
هر دوش میتونه باشه. یعنی من به عنوان مثلا کسی که سال ها سلا نمقان دانشگی یعنی پذیرنده علم بودن برای استاد میپسندم.
اصلا علم نیست، مهارته. اشتباه نشه.
یعنی میگم
و الان شما دانشجو نیستید، شما هنرجویید اینجا.
بله
یا مهارت جویی داره.
یعنی با کسی که سالها اساسی سر و کار داشته اینو برای مثلا کسی که داره آموزش میده میپسندم. اما استفادهش هم مهمه که خب نکته مثبتش بودش که به جا استفاده کردیم. یه شاخصه هم کشفلو، یه شاخصه تراوت کلاس.
این هم دلیلش دوستان هم هستن البته. تراوت این خوبیه بده؟
تراوت
خوبه. بفهم
این کشکولی بودن خیلی خوبه به شخصی مدل آدم های کشکولی دوست دارم، اما یک ظرافت ریزی داره، اونم این که بین این کشکولی تو بیخته باید یه نخه تصویه خیلی کتاکولافتی داشته باشه و مخاطب اون رو نشون بده، چون وگرنه معمولا شون خودم کشکولیم میبینم کسی که تو دوره هم شکرگان بعدش بیه خب چی گفت؟ بعد اگه طرف یادش نکرده باشه نخه تصویر رو وجود نیاورده باشه و اون نخه تصویر استاد بعد به حالا هنرجوش مهارجوش دانشش بده با خودش میگه خب حرفای خوبی تو دوره زده شد اما چی گفت؟ هیچ انسجام تو ذهن مخاطب شکل نمیگیره.
خب الان من داشتم اون نخو یا نداشتم؟ نداشتم. خب ممنونم. دیگه نکته دیگه نیست؟ بفهم. خب خوبه بده؟ بدی نداره؟
بدی هم داره.
بدیشو بگو.
از جدیت
میگم. احساس میکنم دارم مثلا دورم یه چیزی میگم برای قشنگی.
هنرجو یا مهارتجو رو از جدیت پیگیری
میگم. به نظرم اینجوری نبود.
چی اینجوری نبود؟
همین نکته که بستاری کنم. ایشون گفتن در...
نبود. نکته خواهی تو بگو.
نکته‌ای
ندارم
چون
توقعی
ندارم شانس
گرفت. نه دیگه توقع پیدا کردی به مورد. خب بگو.
خواستم
فقط
عرض کنم که این
صمیمیت
باعث نشد که
حالا از پیگیری بیافتم بچه‌ها.
آره از نوع نوشتن‌های امروز معلوم بود.
نه یه دلیلش اینه که کسایی که اومدن اینجا تا یه حدی از شایستگی رو دارن دیگه واقعا. باید. اون شاخکه باعث شده تا اینجا بیان دیگه. خودشون اینو فهمیدن. ما در نهایت من خیلی زورم میگیره. مثلا تو مدرسه طرف معلم ریاضی من بوده تو سال چهارم تو ده شاگرد منه. تو به من مثلا ضرب و تقسیم رو یاد دادی نهایتاً. شاگرد منه. من الان یه سهمی در یه چیزی از نویسندگی شما دارم مثلا اینجوری. ولی چی؟ انگیزه تو من بین رفت. مثلا با برای آقایون اینا من اینا دارم با خانمای اینا نمیگم ها اینا رو آقایون کار نمیکنه. حالا من بگم تبرجه چه احساسی به دست داد و قبولم کردی همون لحظه هم گفتی آره آره
باشه میخوام من بنویسم که متن رو قوی اینقدر بازخورد بدی ایجاد کرد. حالا من اگه بخوام بنویسم، حالا میخواد بنویسه یه جای خلاقیتش گل
میکنه،
من اگه اینو
بنویسم
که حالا
میگن
خلاقیت رو
بفهم. همه جا یه جوری استاپ رو نوشته. این مقدار اینکه شما ترس از نقد دارید، شخص شما ترس از نقد دارید.
چون درگیری شاید این درگیری اضافه دارم که به نظرم خانم رو باید فعال کرد، باید هیچ محیطی نیست
نه این
فعال
بله. به صورت کلی که من این کارو با خانم ها با این ادبیات با خانم ها ندارم به اون شدتی که با آقایون دارم و حتی تو این کلاس هم با آقایون باز دوباره دوستان رفتار کردم بنا به دلایلی. من تجربه عجیب غریبی دارم. مثلا 80 تا خانم بودن طلبه، همه طلبهای سطح درس خارج و سطح عالی تهران، اصلا یه چیز وحشتناکی. یعنی یه ربع اول واقعا پشیمون شدم که دکمه غلط کردمش کجاست من برم. 7-8 نفرشون گریه کردن. برای شما طبیعیه، برای من واقعا خیلی غیر طبیعی بود. موقع خوندن گریه کردن، موقع نقد شنیدن گریه کردن، موقعی که اون یکی دوستشون رو من داشتم نقد میکردم گریه کردم. اصلا ببین اصلا خیلی حالم خراب شد، نمیدونم چی بگم. بگم نازی آفرین چه دختر خوبی، چی بگم واقعا نمیدونستم چی. کلاس از کار میفته عملا دیگه، عملا میشه جلسه طیب طیب الله احسن بارک الله. یه بار داشتم برقکاری میکردم یه جلسه زنونه خونه یکی از رفقا بود، برقشون رفت سریع ما سر کوچه با اسمون رفیقمون داشتیم البته میکردیم، گفت فلانی تو که برق اینا سرت میشه، سرم هم نمیشد، نمیدونم چجوری کرد تو پاچه ما، بیا جلسه روزه زنونه گرفتن و برقشون رو وصل کن. رفتم دیدم باند و آمپر رو قوی زدن، فیوز پریده، تو خواستی نیفتاده. رفتم به چهارپایه فیوز رو بدم داخل، هم برق وصل شد یهو طرف زنونمون مدهشون الان ندن نخوام روزه بود از چیکاره بود، یهو گفت یه چیزی گفت که من سه هفته‌ای تو رخت خواب بودم میخواد اینکه روی چیز افتادم چهارپایه افتادم. یهو گفت بارها گفتم محمد نور است، بر محمد و آل محمد صلوات. بعد خانوما اللهم، من منفجر شدم دیگه، واقعا نمیدونستم چیکار باید کنم. افتادیم و لگنمون داغون شد. اصلا من تا الان در مواجهه با همچین جلساتی که هم نگرفته بودم، اون یه بارم کاملا فقط بکن دیگه رفتم برق و بس کنم. بعد که رفتم توی یه جلسه مثلا 80 نفره، 80 تا از اون خانوما بودن، یعنی وضعیت خیلی دیگه بغرن شده. میگم سر یه ربع اول کاملا اینجوری بودم که مثلا عزیزم مرده، بذارید برم مثلا. خیلی اون تجربه خب خیلی چیزا، ولی واقعیتش اینه که من به شما نگم، من الان شما رو اذیت نکنم، من الان شما رو نترسونم، بعدن بد میخوره تو روتون و صورتتون. الان خانم های اینفلوئنسری که شما میگید باشون در ارتباطید، نمیدونم چه تعبیری استفاده کنم، ولی خیلی دنده پهنن. دیده باشی توهینایی که به اونا میشه، حرفایی که میزنن چیز... و فردا میاد دوباره میگه امروز قرمه سبزیم ته گرفت مثلا. خب من تو اینجوری، من تو یک ماه قرمه سبزی نمیتونم نگاه کنم، تو چقدر پوستت انقطوره. خب میگن که لازمه. چرا؟ چون بعضی موقع شما میدید یه متن خیلی خوب نوشید، بابا طرف مثلا عروسیشو استوری کرده، تازه عروس تو این ایام 80 نفر اومدن عفت و ناموس براش نشدن که تو چی اصلا عروسی کردی تو این ایام، و فوشای وحشتناک داره، مثلا افسردگی گرفته. خب میگم به هر حال اینا هست، نویسندگی یک عروضی داره، یک عرضه‌ای داره، و این عرضه شما رو در معرض قضاوت‌های آدم‌های متنوعی قرار میده که همیشه نظراتشون فنی نیست و کاملا بغض و بعضی مدلش از جای دیگه ای پره، بعضی موقع فلانه، و اینکه اگر انگیزه کشته باشم تا این حدشو بر من ببخشید که لازمه. ولی انشالله که بیشتر از اینم میدونم. حالا من هم توضیح میدم، ولی خانوما کلا اینو باید کنار بذارم، واقعا بخوان روش کنن یه ذره باید از این حساسیته. و خب قطعا زنها تحسین طلب ترن، بله، و باید بیشتر تحسین بشن، باید دست براشون محکم تر زد، ولی واقعیت اینه که جامعه هم همیشه این کارو نمیکنه دیگه، این توجه رو نمیکنه. بفرمایید.
حس کردم من که شما فکر می‌کنید ما خیلی از مطالب رو می‌دونیم، یعنی از روش رد می‌شیم. این هم پوان منفی هم مثبت. منفیش اینه که من خیلی دوبارم شفاف داره می‌شه که چرا، مثبتش اینه که خب شما خیلی ما رو فرض
می‌کنید. من چند دقیقه اول گفتم بودم من فرضم اینه، میدونید با ریتم تند میگم سوال بپرسید.
ریتم تند بله یادمه.
آره گفتم من با ریتم، بعدم ریتم هم تند هم دیدید که همچنین ریتم تندی هم نیست، وامیستم وا میکنم یه موضوع رو.
مثلا همین تربیه جورنالیست برندیشه رو دقایق آخر جلسه آخر بود، من توقفش هم دقیقه اول جلسه اول بشه.
یه دلیلش اینه که خودم پیروز یاد گرفتم فرقو رو کراس، یه جایی مطرح شد گفتم منو به خاک و خون کشیدم توی جمعی، بعد تو تضارب و گفتگو به یه جمع‌بندی رسیدیم. و آره اگه این کارو بکنید که خیلی خوب خوشحال میشه.
من مدرسه اسلامی خیلی خوب میذاره. از امروز مرکز خدمات حضور برای طلبه های قابلیت گذاشته که تمام دورای مدرسه اسلامی مونن برامون رایگانه. و واقعا دورای فوق العاده و گرونه. یعنی اگه تمام دوراشو با شرکت کنه شاید میشه 45 از این تومن بشه. اگه کسی طلبه است میتونه سریع بره سایت مرکز خدمات سخا اونجا ثبت کنه.
با کد فلانی هم بزنید اصلا به من چیزی
نمیدونه. اونجا یه عالمه کلاس یادداشت نویسی مرور
نویسی
از این
چیزا
داره میتونم.
درست.
من سه تا شاخص میتونم بگم. بفرمایید. آقا بفرمایید خواهش میکنم. یه علی داشت زنده
بشید. اخلاقیه داشت اخلاقیه دیگه همه
بخواهیم
که ما خوشحال
کنیم که
از اکتی بایدنش لسه خیلی غالب پیش
میده، خیلی آخه من خیلی آخه داد میخواییم خوشت نمیاد
معرفه زنیم که خوشت
میاد معرفه زنیم که میخواییم الان رو بتایید نمیگی، که میخواییم
مثلا یه چیز دیگه یه چیز تعریف بکنی که ذهنم تقریبه به ذهن مثلا.
آره
من برام
خیلی
غالب
تایید
میکنی؟ تایید میکنی؟ نه فهمیده اوستا چیزه خواهد
شاید یه ذره اثرم کشکولی بودنه، این که من آدمی ام که مثلا من یه ویژگی گفتم کلاس اگه مردونه بود من تا الان کشته بودمتون، واقعا میگم فشارتون میافتاد. نه مسخره بازی در میآوردین، یعنی نقدم هم مثلا اینجوریه که چکشی و حمله تهاجمی نابودتون میکنم، بعد یه جوری که همه بخندن سرخ شی پاشی بری بیرون این شکلی. خوشبختانه به حضور خانوم ها باعث شد مراحت کنه. خب دومی درسته،
ولی اون احاطه که درسته قبلی هم از کنم خدمتون که مثلا مولانو نویسندی به این گستی در مورد سینما ممکنه یه اطلاعاتشون به اون یه اطلاعات فنی دوی دیگه داشته شده که این اطلاعات مثلا خیلی
کلا تدریس جزوه‌ای خیلی تدریس محبوب و خوبیه، من باهاش کنار نمیتونم بیام بنا به دلایلی. دلایل یه دلیلمو میگم ان شاء الله که قانع بشید. آه اوکی، باز هم جزوه‌ای اینو حل میکنه. خب سومی چیه؟ سه تاش هم گفتی دیگه دوستان. شاخصه میگم دلیلش
کسی که خالص ذهن باشه یا معلومات کمتری داشته باشه یا استفادهش کمتر باشه. و خب من خودم اینطور بودم که بار اول همون توی دوره نویسندگی بحث نویسندگی کلم بود کردم بسر همین دوره بعدی هم که
دوره بعدی نداره
اون مدرسه هنر بود.
پرسش بود حیرت دیگه، بعضیاتون هم اون حیرت بودید این چی داره میگه، بعد اون بود از اون در مورد پرسش این چی میشه. خب دیگه خانوما به شاخصه بگید. آها شما گو آیه راننده آره آیه فیلم بعدا.
من به نظرم خیلی از سوالات که ازتون پرسیده میشد و حواله میدادید به جلوتر و جلوتر هم یادتون میرفت نمیگفتید جوابش.
نه میدونی چرا؟ جلوتر یه چیزی میگفتم که جوابشو فکر میکنم بده، اگه ندادم میگم بپرسید من فکر میکنم اونو بگم، ولی خب میتونه یه نقد جدی باشه. آره
به نظرم همون لحظه که جواب بدید هم کسی که میخواد
دیگه میدونی اون موقع چه اتفاقی میفته، رشته کلام کاملا از دست هممون در میره دیگه، منفجر میشیم دیگه. ولی اینو دیگه کی قبول داره این نکته رو؟ چون قبول داره دیگه باشه دیگه. من گفتم امروز من فری تایم هم، اگه بخواید من تا یک ساعت و نیمه دیگه میتونم اینجا باشم، ولی همه تون کار زندگی، همه کار زندگی دارید. ولی پس دو سه تا چیز رو سریع بگم. آها حتما بفرمایید. ساب مایلس
یه شروع خوب بود، برای مقدمه خوب بود که بشه برای نزدیک شد، یعنی اصلا کافی نیست، ولی خب به نظر شروع خوب بود برای این که یه مقدار شناخت پیدا کنه نسبت به مسئله. تو تجربه خودم داشتم در مورد مثلا شعر، همیشه فکر می‌کردم که شعر الهامه، این شعر تکنیک نیست، شما مثلا هر از
کوشش جوششی.
آره تازگی با این شرکت فکر اولین جلسه رو گذاشتیم و از شعر رو گفت و خبر مجموع تو همون جلسه شعر گفتن. خیلی جالب بود که اینکه این انگاره بهتر است که شعر الهامه، یعنی که شما میتونید با یادگیری سری تکنیک ها شعر بگید. من خودم تلقی نسبت به نویسندگی همچنان دیدم که یه طرف باید یه قابلیت داشته باشه، ویژگی داشته باشه که خودش بتونه نویسندگی کنه، تغییرش نمیدن به تکنیک. خیلی توقع و انتظار داشتم که این جلسه شکسته بشه که ما بتونیم با یه سری تکنیک هایی اون انگاره رو بشکنیم. نویسندگی هنوز همچنان
شکسته نشد.
بفهم
حسن خدام نباشه، من دوستم همه نظر بدن راستش رو بخوام، بخواید دلیلم براش دارم که واقعا یه محک و تمرین باشه، یه آدم انقدر برونگرای پر حرف و راج رو به نقد بکشید کار سختیه. خب
سخته.
کار سختیه، واقعا کار سختیه.
خود حضور شما توی کلاس، حالا همه نکات که مثلا مظفری عزیز گفتم من امشب تو ذهنم جا
من شب تو ذهنم بود که عرض کنم و اینها یا ولی صرف حضور شما به عنوان کسی که سال حالا بکنم چند سال سالها شاید مثلا نمیدونم تو این فضا هستیم خود انسان رو وادار به یک تجربه ای کرد.
آفرین شما یک تجربه بهش میگن استاد دیدن.
نفس استاد.
حالا نفس نه، شلوغش نکن دیگه. استاد دیدن یه آدمی که توی حوزه یه دو جلد کتاب بیشتر خونده.
میخوام بگم این تجربه خیلی مهمه. با اینکه مثلا
داری میگردی یه چیز مثبت پیدا کنی بگی من خوشم بیاد. ببینید شاخصه در بیارید، نقد و نظرتون در موردش بگید.
درسته غلطم نقد بود دیگه که با هم گفتید. ولی خود صرف حالا تجربهش خیلی خوب بود. حالا نقاط منفیش هم نمیگم چون
عذیت نکن بگو نقاط منفیش رو بگو.
معمولا نقاط منفی آدم ها رو
نبود. شما که فهمیدین، شما که فهمیدین، شما خواهران نبود. جلسه پیش خوب بود. گفتی خب یه مفهومی تو جغرافیای سیاسی هست به نام که از علم در واقع مکانیک گرفتنش به نام فلای ویل. میگه هر شهری رو یک چرخ بزرگی میچرخونه و دیگر صنایع و مشاغل و زندگی و حرف و اینا ذیل این چرخ بزرگ میچرخه. و مثلا مشهد رو فکر کنم گفتم تو این کلاسم دیگه، اگر حرم حضرت رضا نبود اصلا شهر نمیشد. قم مثلا اگه واقعا حرم حضرت معصوم نبود و این وضعی که الان داره رو نداره. یا تهران اگر پایتخت نبود. به این مفهوم میگن فلای ویل. فلای به اون چرخ بزرگ میگن، چرخ گرداننده کل کارخونه که به مثلا موتور اصلی کارخونه بسته، اون که میچرخه یه عالمه چرخنده و خط و نوار رو به حرکت در میاره اون اصلیه. و هر اتمسفری، هر محیطی، هر اکوسیستمی، هر زیست بومی، هر چیزی که بگیم به یک فلای ویل نیاز داره، یه چیزی که بچرخوندش. یکی توی مسائل فرهنگی فلای ویل تکسته، متنه، یک کتاب علمیه که موتور فرهنگی یک جامعه رو به حرکت در میاره. این که مثلا پیامبران سطح بالا که اولو العزم باشن کتاب داشتن از همین جنس دیگه، کتابی باشد که حول محور این یه سری اتفاقات فرهنگی بیفته، پژوهش، کتابت، نوشتن، قرائت، خواندن، انتقال، نمیدونم مباحثه، مجادله، استناد، همه این مفاهیم ذیل متن شکل میگیره دیگه. یه جامعه فرهنگی که مدیران فرهنگی آگاهی داشته باشه بسنده نمیکنن به صرفا یه سری فلای ویل، شروع میکنن یه سری خورده چرخ دنده هم تو جامعه را میندازن که هی جامعه سر و شکل بگیره. شما فرض بفرمایید ایران برنامه 90 رو فوتبال نداشت، حالا خواهرها رو نمیدونم ولی آقایون اجمالا احیانا با برنامه 90 آشنایید. فلای ویل حاشیه فوتبال در ایران بود دیگه، یعنی هر چیزی رو اون هدایت میکرد و موتورش رو روشن میکرد یا به اون ختم میشد. و تو خیلی از مسائل نیازه یادداشت نویسی ذاتش اینه، اینکه شما دارید مینویسید، اینکه شما کتاب میخواید کتاب مینویسید، قراره چرخ جامعه به چرخه در بیاد. بودجه اون مکانهایی که شما براتون سواله که اینا از کجا میارن میدیدن، یه سری ارگانهایی هن که تشخیص دادن توی یه سری حوزه ها باید فلای ویل را بیفته و پول هم باید واسه این چیزا، فرهنگ هم باید براش پول خرج بشه ابتدا، خیلی هم باید. اگه تو صنعت شما یه سال پول خرج میکنی از سال بعد در میگردونه، تو فرهنگ اصلا همچین قولی هیچ کسی نداده. آره که اون فلای ویله به چرخه. بعد از ذیل اون دیگه یه سری آدم بیکار هم هستن که پولی نمیگیرن، حقوقی نمیگیرن، ولی عمل اکره اونان رو دارن تو همون فضا توییت میکنن، تو همون فضا وبلاگ مینویسن، تو همون فضا کار میکنن. این ارگان قضیهشون اینه، یعنی اینا میخوان موتور یه چیزی را بیفته، آب از سرچشمه رها میکنن دیگه تا رودخانه های پایین دستم بتونن استفاده کنن. این مفهومو کلا تو حوزه فرهنگ بدونید خیلی کمکتون میکنه و بعضی موقع یادداشت‌های شما خودش یه همچین نقشی پیدا میکنه، موتور یک چیزی رو روشن میکنه و اصلا از اون بعد در مورد مثلا اتفاق مبنا میشه کار شما. زیاد هم این اتفاق افتاده، مثلا مقاله هنر در عصر تکثیر والتر بنیامین که بسیار مقاله مهمی است در حوزه فلسفه هنر و اینها، فلایویل کل مباحث هنر مدرنه. هر کتابی شما وا میکنی بسم الله الرحمن الرحیم، همانطور که والتر بنیامین در کتاب مرض، یعنی دیگه واقعا سردرد میگیری، بعدا فکر میکنی چه خبره، 17 صفحه مقاله است. یا ارسطو، فلایویل کل مباحث علوم انسانی هر چی میشه همانطور که ارسطو تقسیم بندی فلان کرد. این از این نویسنده خوب. میخوام یه چیز در مورد نویسنده خوب بگم. ببینید، کسی واقعا نویسنده خوبه که علاوه بر مهارت‌های نویسندگی که الان مثلا ما تو این سه روز در مورد یه سری از گوشه‌ای از مهارت‌هاش در یکی از فرم‌های نویسندگی که یاد داشته، مطبوعاتی یاد داشته، مثلا انتقادی یا یاد داشته، مثلا علمی بخوایم بهش بگیم، بهش پرداختیم، سوای این که باید به این فرم‌ها مسلط باشه، باید و حتماً زیست هنرمندانه تجربه کرده باشه. زیست هنرمندانه به این معنیه که اون آدم محدود به مطالعات دانشگاهی یا مثلا چه میدونم یک زندگی کارمندی شهرستان شهری ساده نبوده باشه، 4 سفر رفته باشه، پدر شده باشه، مادر شده باشه، چه میدونم. الان مثلا یه خانومی هست به نام جویس کارول اوتس، این نویسنده محبوب خانم آمریکایی زبان منه، فوق العاده است. جویس کارول اوتس 5 ازدواج کرده و وقتی در مورد عشق، رابطه، خانواده، ازدواج حرف میزنه احساس میکنی یک حکیم ذوالفنونی داره حرف میزنه. دیگه هر چی بوده رو من خدا تجربه کرده، یه چیز عجیبیه. و یه داستان کوتاهی داره 30-40 صفحه البته به نام دختر خاله ها. من تو عمرم اگه 5 داستان کوتاه خوب خونده باشم که تکون داده باشه من، یکیش اینه. پس میخوام بگم که این که مثلا طرف 19 سالشه 20 سالشه رمان عاشقانه می نویسه، هم من می دونم هم شما می دونید که نهایتاً به هورمون‌هاش ارجاع داده. هیچ چیزی نداره، هیچ آورده‌ای نداره، هیچ اتفاق و هیچ تجربه‌ای در این کتاب وجود نداره که بخواد ولو با فرم اعلایی نوشته باشه، ویرایش درست، زبان درست، ولی این کاری که باید با شما بکنه نمیکنه و دستاوردی که لازمه رو به شما نمیده. آره دیگه، ببین زیست هنری، تجربه زیستش که باید غنی باشه. هیچی. یکی این که اصلا هنرمندانه به همه چیز نگاه کردنه. هنرمندانه نگاه کردن یعنی این که الان مثلا آفرین، چرا؟ چرا میشه آموزش دید اینو؟ بله، مثلا شاخک تیز، ببین هنرمند شاخکای خودشو تیزتر از دیگران میکنه. هنرمند میگن آینه تمام نمای جامعه است. هنرمند کسی که جامعه رو باستابشو میگیره و به باقی جامعه باستابشو میده. برای این باید شاخکای فوق العاده تیزتری داشته باشه، باید برای این مهارت بیشتری داشته باشه، باید برای این قدرت همزادپنداری بیشتری داشته باشه، برای این باید قدرت ارتباطات بیشتری داشته باشه، برای این باید وقتی مثلا از رنج زنان، رنج مردان، رنج سربازان، رنج چه میدونم کودکان کار صحبت میکنیم، از یک خواستگاه و نگاه دیگه این موضوع رو فهمیده باشه، صرفا 4 کتاب نخونده باشه. یه سبکی تو بازیگری هستش به نام متد اکتینگ، نمیدونم چقدر باش آشنا هستید. تو سبک متد اکتینگ بازیگر میره اون نقشی رو که قرار بازی کنه رو زندگی میکنه، بعد از اون زندگی که کرده میاد نقش رو بازی میکنه. مثلا اینجوریه که اگه نقش معتاد باشه واقعا میرن معتاد میشن و تو تایم فیلم معتادن. جوکر هیث لجر توی فیلم بتمن اون دوره واقعا شیشه مصرف میکرد اون موقع که اون فیلم رو بازی میکرده که در نهایت به خودکشی منجر میشه. میگم متد اکتینگ این مثلا یه حالت اغراق‌آمیز کثیفشه دیگه. حالا قرار هم نیست ما بریم هر چیزی رو تجربه کنیم به این معنی. و هنرمند میگم فراتر و وراتر از جامعه باید به مسائل نگاه کنه. اگر واقعا کسی پیدا کردید اینجوری باشه، هر دو این وجه داشته باشه، نویسنده خوبیه. و نویسنده خوب به نقل اون نقل قول میکنه از گابریل گارسیا مارکز که میگه من متعجبم از نویسنده ها که در مورد آنچه زندگی نکردن چگونه مینویسن. بهش میگم پس تو چجوری رئالیسم جادویی مینویسی؟ مگه اینو زندگی کرده؟ میگه اون جوک معروفو میگه که فلان میگن چقدر شما جوک میسازن، میگه اینو برای شما جوکه، برام خاطره است. میگه آنچه شما رئالیسم جادویی میدانید در آمریکای جنوبی واقعیت زندگی ماست. و الان واقعا ما به این نفر بگیم که آقا در حرم امیرالمومنین در حرم امام رضا به پنجره ولا دادم، میگه اگه دو پا قط بود رو بسته بودن به پنجره پا در آورد را رفت، رو تست الکل از شما نمیگیره، نمیگیره آلیسم جادوییه، ولی ما میگیم ما اینو زندگی کردیم، ما اینو دیدیم که حضرات معصومین و افراد خانواده‌مون حالا یا نزدیک یا دور از این عنایت ها کردن، دیدیم ما، ما عادیه و داستانش که بنویسیم برای اونها عجیب میشه. نکته اینه گابریل گارسیا مارکز میگه در مورد چیزی بنویسید که زندگیش کردید واقعا. مثال رضا امیرخانی در کتاب قیدار باباشو نوشته، اون آدم گاراژدار باباشه، نمیدونم یا توی منه اون خودشه، تو توی ارمیا که اصلا خود خودشه، در اصلا توضیح چهره که میده میگه ارمیا موهاش اینجوری بود، دماغش اینجوری بود، قیافش اینجوری بود، داره شخص خودشو میگه. بخاطر همین این رمان با ما کار کرده، رو ما اثر گذاشته. سوبشون داستان زندگی مادر بزرگه سیمین دانشوره، مدیر مدرسه داستان زندگی خود جلال احمده. ببینید مشروطه به چیه؟ مشروطه به اینی که 100% این حرف با تایید این حرف مشروطه به اینی که خب اوکی قبول، ولی از جای دیگه اخذش کن، حداقل 10 جلد کتاب در موردش بخون، حداقل با 20 آدمی که این زندگی رو تجربه کردن بشین و برخاست کن، نشست و برخاست کن، همینجوری از خودت شروع نکن در مورد یه چیزی کتاب نوشتن. منظورم اینه. و نویسنده خوب اینه، نویسنده خوب کسیه که این زیست هنرمندانه رو کرده باشه، واقعا سعی کنه چیزایی که واقعا بلده بنویسه و به تمام این فرمای نمیم که گفتن ما مسلط باشه الا ولا بود. الان خودتون در این 3 روز دیدید که چقدر بحث و فرم و تکنیک و جزئیات و اینا هستش که دونستنش چقدر به نوشتن میتونه کمک بکنه. حالا با این تفاسیر محمد رضا بایرامی نویسنده روستایی نویس ایران، هر چی روستایی نوشته تلاس، چون خود خودش نوشته. محمد رضا یا استاد دهقان احمد دهقان کتابای جنگیش، بله حالا مثلا از نظر تئوریک با نگاه دفاع مقدس و انقلابی حاکم بر مثلا جامعه ما فرق داره، ولی خودش نوشته، به عمق جان آدم میشینه کتابش، آدم احساس خوبی میکنه. یا مثلا این کتابای رضا امیرخانی مثلا نیم دانگ پیون دانگ و رهشش چرا نمیگیره، ولی چرا منعوش یک فصل به دو قسمت قبل و بعد تقسیم کرد رمانخوانی در دختران مذهبی در ایران رو، یعنی خانومهای ایرانی رو بخوان مطالعه کنن به دو قسمت قبل و بعد مطالعه منو میتونن تقسیم کنن. چه کرد واقعا با ذائقهشون با تصوراتشون با مطالعهشون؟ چرا؟ چون واقعا چیزی که میگم مثلا 6 ماه رفتم تو کوره خونه های آجر باز خونه های ورامی زندگی کردم که منو رو نوشتم، یا افلنگ داستان زندگی فلانی بود، یا مثلا اون یکی دوستمون بود، همه رو برداشت اینجوری نوشته. یا مثلا فردوسی که شاهنامه رو نوشته میگه تو در جوانیش این جنگ ها رو دیده بوده، از نزدیک تو بعضی از جنگ ها حاضر بوده، این چکاچک شمشیره که توی شاهنامه تصویر میکنه رو به عینه دیده، حس کرده و لمس کرده. یا زویا پیرزاد که رمان من چراغ ها رو خاموش میکنمش انقدر گرفت اثرگذار بود، داره خودش رو مینویسه، توی دختر زن ارمنی در آبادان 1340 مثلا، این نمیاد یه زن مثلا بسیجیه مثلا زمان جپر بگی. و اینا باعث میشه میخوام میگم الان زویا پیرزاد برای این کتاب نویسنده خوبیه. من بگم زویا پیرزاد هرچی نوش خوبه نمیتونم بگم. زویا پیرزاد تو هر موضوعی میتونه همچین قدرتی از خودش بشه نمیتونم بگم. زویا پیرزاد در مورد چراغار من کاموش میکنم نویسندگی خوبی کرده. مازو بایرامی در مورد بعضی از کتاباش نویسندگی خوبی کرده، بعضی کتاباش هم اشغاله. مثلا خط تماس که در مورد شهید احمد کاظمی نوشته کاملا سفارشی، پول بهش دادن گفتن آقا شهید کاظمی رو علی دیگه، اونم علی دیگه نوشته دیگه. حالا شما اسم این کتابو شنیده بودین؟ شهید احمد کاظمی که هواپیماشو زدن شهید شد، کتاب نوشته در موردش. مرز بایرامی هم شهید اسم بزرگی داره، هم نویسنده اسم بزرگی داره، اسم کتابو شما نشیده. خلاصه پس این پرسشتون رو میخوام بگم پاسخ اینجوری نداره واقعا، که من میگم این خوبه اون خوبه این بده اون فلانه. آره سلامت باشید، ممنونم ازتون، متشکرم. باز انتقادی فوشی فضیحتی چیزی دارید منده خیلی استفاده میکنم، دستاورد کلاس برای من اینه، همین نکاته. و تمام تلاش بنده این بودش که دستاورد این کلاس از سمت شما من دوست داشتم به شما برسه، این که پوستر کلاس رو الان میرید میخونید، براتون دیگه مفاهیمش گنگ نباشه. از این بعد بهتون میگن یادداشت بنویسید سختتون نباشه. از این بعد بهتون میگن در مورد یک موضوعی مسئله بگو سختتون نباشه. مسئله یابی براتون بیجیدگی نداشته باشه و بتونید یک مفهوم رو بازش کنید در موردش بنویسید. ان شاءالله که این اتفاق رو تونسته باشم رقم بزنم. صلواتی خط بفرمایید.